گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 7 ژانویه 2022، مصادف با 17 دی ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-263-04-88 است. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. سرور هم از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، حالتون خوبه؟
ممنونم، الحمدلله، خدا رو شکر. شما خوبین؟
منم خوبم، بله، خیلی ممنون. بفرمایید، در خدمتتونیم.
مرسی. من یه قصه رو نوشتم ولی طولانیه، با خودم گفتم بهتر در دو برنامه بخونمش قصه رو، حالا نمیدونم میشه یا نه.
بفرمایید. بله
بفرمایید.
قصه تون چی هست؟ بفرمایید. بله حالا ببینیم.
چهارمرغ ابراهیمه که حدود 14-15 دقیقه هست، ولی حالا نمیدونم دیگه چون طولانیه گفتم متنشو بخونم، ابیاتشو دیگه نخونم با چی شرحشو. حالا ما میخونم.
نه، شما همینطور که نوشتیم بخونید، اگر طولانی شد میذاریم متاب توضیح خیلی روشنی بدین که مردم بفهمن این چهار مرغ ابراهیم چیه و چجوری در ما زندگی میکنند و چرا گفتن که این چهار مرغ رو بکشید و دوباره بخوانید و منظور چی هست. و اگر شاید این موضوع فهمیده بشه، درست فهمیده بشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. بفرمایید.
نمیدونم دیگه میتونم موضوع رو باز کنم یا نه، الان میخونم دیگه ببینم.
عجله نکنیم فقط. بله، این پیشنهاد رو من به همه میکنم. یا کم بنویسید، یا اگر میبینین نمیشه و یه داستانی باید 14-15 دقیقه شما صحبت کنید، ولی با تنی و خیلی یواش و با آرامش بخونین که مردم بتونن بفهمن. تون تون خوندن فایده ای نداره چون
بله.
و روشن هم صحبت کنید، شعر رو خیلی با تنی بخونید، توضیح بدین، شماره بیت رو بگین. بفرمایید.
با اجازتون. چهارمرغ ابراهیم. این قصه که در دفتر پنجم آمده برگرفته از آیه 260 سوره بقره است. به یاد آر زمانی را که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده که مردگان را چگونه زنده می کنی. فرمود مگر تا کنون بدان ایمان نیاوردیم؟ گفت آری ایمان آوردم، ولی میخواهم قلبم آرام گیرد. خداوند فرمود 4 پرنده را بگیر، آنها را تکه تکه کن و به هم درآمیز. سپس هر قسمتی از آن را در سر کوهی بگذار، بعدن آنها را دوباره بخوان که شتابان به سوی تو باز می آیند، و بدان که خدای توانا شکست ناپذیر و حکیم است. این گونه می فهمی که قیامت چیست. قیامت یعنی زنده شدن ما به خدا که در این لحظه صورت می گیرد. قیامت یعنی فقط این لحظه وجود دارد و ما این لحظه می توانیم با فضلگشایی در اطراف اتفاقات به ابدیت و بی‌نهایت خدا زنده شویم که این قیامت ماست. در آیه فوق کوه می تواند بیانگر این نکته باشد که هر کسی به اوج این 4 خاصیت من ذهنی برسد، دردهایی که ذهن به او می دهد اگر آگاه نشود چرا درد می کشد، در باطلاق ذهن خواهد مرد، چون همه ما در ذهن مرده بیش نیستیم. جناب مولانا این 4 مرد را که 4 خاصیت من ذهنی است به ما معرفی می کند. این 4 مرد عبارتند از مرغابی سمبول حرص و زیاده خواهی، خروس نماد شهوت جنسی که این نیاز یک نیاز طبیعی است ولی من ذهنی حول و حوش آن من می تند و آن را از حالت تعادل خارج می کند و انسان را تحت کنترل خودش در می آورد. طاووس نماد جاه و مقام ظاهری و خودنمایی، کلاغ نماد آرزومندی های بی اساس و امید به آینده است. از این 4 مرغ یا 4 صفت ناپسند، کلاغ از همه خطرناکتر است، چون کلاغ که نماد من ذهنی است در زمان زندگی می کند و این لحظه را نمی شناسد. هیچ موقع نمی تواند این لحظه را تجربه کند. با مقاومت به این لحظه، به گذشته و آینده می افتد. من ذهنی به زمان روانشناختی یعنی گذشته و آینده زنده است. اگر زمان را از او بگیریم، من ذهنی دیگر وجود ندارد. همیشه این لحظه است. ما اجنس این لحظه و همیشه در این لحظه هستیم. برای زنده بودن به آینده احتیاج نداریم. زندگی خداوند فقط در این لحظه ابدی در ما زنده می شود. البته خداوند همیشه در ما زنده است. اگر چنین نبود ما هم الان وجود نداشتیم. ولی ما باید آگاهانه و هوشیارانه از این زنده بودن آگاه باشیم و این آگاهی فقط در این لحظه اتفاق می افتد. برای زنده شدن به خدا باید زمان به صفر برسد. زندگی ما در این 4 ماه سرمایه گذاری شده. ما باید آن را از من ذهنی پس بگیریم. یعنی بود خداوندی ما یا زندگی زنده ما در من ذهنی گیر افتاده. باید این 4 ماه را بکشیم تا زندگی به تله افتاده در آنها آزاد شود. کشتن یعنی شناسایی کردن اجزای این 4 ماه در خودمان. هرچه بیشتر این خصوصیات را بشناسیم، زودتر می توانیم از شر آن رها شدیم. این 4 مرغ فتنه‌گر که من ذهنی از ما درست کرده، زندگی ما را تحت کنترل خود گرفته است. وقتی انسان به صورت هوشیاری به این جهان می آید، مرکزش عدم است. هوشیاری یا انسان برای باقی ماندن در این جهان، چیزهایی را که مهم هستند و پدر و مادر یا جامعه به او یاد می دهند، با ذهنش تجسم می کند و با آنها همانیده می شود. در حالت همانش، مرکز عدم تبدیل به جسم می شود. جسم ها گذرا و بین رفتنی هستند. یعنی هر چیز که می بینیم آفل و گذراست. یکی از این آفلین بدن ماست که یک روزی متلاشی می شود. دانستن این که چیزها آفل هستند، همین شناخت به ما می گوید یک چیز غیر گذرا، یک نچیز در ما وجود دارد که پایدار است و از بین رفتنی نیست و آن خداوند یعنی هوشیاری حضور است که در مرکز ما وجود دارد و می تواند گذرا بودن چیزها را تشخیص دهد. ولی فعلا این هوشیاری به خواب چیزها فرو رفته، یا بهتر است بگوییم در خواب ذهن است. هر انسانی توانایی فکر کردن دارد و مرتب فکر می کند. از فکری به فکر دیگر می پرد. از حرکت سریع فکرها یک تصویر ذهنی به نام من ذهنی به وجود می آید. من ذهنی اتونومی دارد، یعنی خودگردان و خودمختار است. این گونه نیست که بگوییم فهمیدیم من ذهنی چیست و تمام شود. نه، تمام نمی شود. به فهمیدن نیست، باید تبدیل شویم. من ذهنی ما را رها نمی کند، چون ما را اداره می کند و می تواند ما را بازی بدهد. پدیده من ذهنی و همانیدگی باید موقت می شد، ولی به دلیل ناآگاهی ما آن را ادامه می دهیم. یعنی باید پس از 12 سالگی ما از خواب ذهن بیدار شده، همانیدگی ها را شناسایی کرده، از ذهن و من ذهنی زاده شویم. کسی که من ذهنی دارد، زندگی کردن در ذهن را خیلی عادی و طبیعی می داند. فکر می کند زندگی همین است که الان دارد و نیازی به تغییر آن نیست. اما پیغمبران و عارفان، مخصوصا مولانا، ما را هدایت و راهنمایی می کند و می گوید تو من ذهنی داری و در تو صفات زشتی وجود دارد که باید این صفات و خصوصیات ناپسند را از خودت دور کرده و وجودت را از آنها پاک کنی. این خصوصیات من ذهنی را جناب مولانا به 4 مهر تشبیه کرده که اگر هر کدام از آنها در ما فعال باشد، زندگی ما را خراب خواهند کرد. وای به حال ما اگر این 4 مهر با هم در ما فعال باشند که زندگی ما را به تباهی و نابودی خواهند کشید. مهم است که ما این 4 مهر را در خود ما ببینیم، آنها را شناسایی کرده و هوشیاری را از آنها آزاد کنیم، چون هوشیاری ما در این 4 مهر گیر افتاده و زندانی شده. متنم تمام شده آقای شهبازی، ابیات مونده ولی حالا دیگه.
بله بفرمایید. خیلی هم خوب میخونید، آفرین، عجله ندارید. همین با همین سرعت لطف کنید بخونید، حتی کندتر. شما اصلا نگران وقت نباشین، چقدرم خوبه تا اینجا. بله فکر میکنم که بینندگان متوجه شدن که این خاصیت ها موقع پرنده میشن که باشون همانیده میشیم. وقتی همانیده میشیم، در واقع 4 تا محور فعال در ما به وجود میاد و همانیدن در اینجا با این 4 مرغ که چیش مثلا شهوت جنسی هست، شهوت جنسی معتبر هست ولی مهم نیست، ولی باش همانیده میشیم، ما فکر میکنیم که زندگی در آن است. بدون آن زندگی زندگی نمیشه. و پس بنابراین اینا موقع مرغ میشن، میپرند، که ما بهشون زندگی میدیم به صورت همانیدگی. نباید این موضوع پیش بیاد که ما مثلا به زمان احتیاج نداریم. به زمان احتیاج داریم. ما مثلا ما میتونیم بریم با آینده پیش بینی کنیم که مثلا 3 سال دیگه وقتی میرسم به این هدفم چجوری خواهد شد، ولی فورا برگردیم اینجا، نریم اونجا اقامت کنیم. وقتی ما با زمان یعنی کلاغ همانیده میشیم، میریم در آینده و در آرزوهامون که تجسم میکنیم، در اونها زندگی میکنیم. در نتیجه میشه یه مرغ، یه محور زندگی، که این 4 تا مرغ نمیتونن محور زندگی بشن. در نتیجه میگه اینها را بکش. بکش یعنی اون حالتی که در اینها وجود داره و تو را میکشند و حول اینا میچرخی، این رو پایان بده. نه که واقعا ما ضد مرغ هستیم، ضد مرغ نیستیم، بلکه اینا مرغ شدن، نه اصلا مرغ نیستن. کوه هم نشون میده که اینا از جنس فکر هستند و تجسمات فکری هستند. اینطور چیزی اصلا وجود نداره. پس بنابراین کوه نشان فکره. منتها چون چرا کوهه؟ برای اینکه ما حول محور این الگوهای ذهنی میچرخیم. شهوت جنسی یک الگوست که به اصطلاح ما رو میکشه و هر چیزی هم که باش همانیده میشیم میدونیم در مرکز ما قرار میگیره و ما بر حسب اون میبینیم، فکر میکنیم. بنابراین گرچه که به اصطلاح حالا میگیم شهوت جنسی، شهوت هم اصلا نگیم، میگیم نیاز جنسی یا اصلا سکس، به طور کلی علاقه به سکس، علاقه به سکس یه چیز معتبری میتونه باشه و کار خودشو بکنه، در صورتی که ما باش همانیده نشیم. اگر همانیده بشیم فکر ذکرمون اون میشه و حول محور اون ما میچرخیم و بر حسب اون فکر میکنیم، در نتیجه زندگی ما رو فلج میکنه. ما فکر میکنیم هرچی بیشتر مثلا سکس کنیم بیشتر زندگی داریم، که همچو پدیده‌ای در مردم الان وجود داره. و یا همون مرغای دیگه، مثلا جاه و مقام که طاووسه، ما فکر میکنیم که باید به یه مقامی برسیم و خودمون رو به مردم نشون بدیم. اگر نشون ندیم و مردم دست نزنن، توجه نکنن، تایید نکنن، زندگی ما زندگی پشو نیست. در حالی که بعدم وقتی این مرغا میبینم، میبینم که نه، خلوت، حالت آرامش برای ما بهتره، که بهتر از اینه که ما هیاهو راه بندازیم بگیم که مردم بیاییم منو تماشا کنید، فقط منو تماشا کنید، بین شما فقط من هستم باید دیده بشم، من دیده شدنی هستم، من بهتر از شما هستم. میبینیم که این مضره، این مرغ اینطوره. بله، میخواستم فقط تایید کنم حرفای شما را. بفرمایید یواش همینطوری با آهسته. بله بفرمایید.
تو خلیل وقتی خوشی توش، این چهار اطیار دهدان را بکش. دفتر پنجم بیت 31. ای انسان، تو خلیل دوران یعنی دوست خدا هستی، با فضا گشایی به خدایت به سکون درون دست یافته و مانند خورشید می درخشی. پس این چهار پرنده گمراه کننده و راهزن را بکش تا راه تو را نزنند و تو را به بیراه نکشانند. زن که هر مرغی از اینها زاغوش هست، عقل عاقلان را دیده کش. دفتر پنجم بیت 32. زیرا هر یک از این چهار پرنده مانند زاغ چشم هوشیاری انسان را در می آورد و دیده ادراک او را کور می کند. هر کدام از این مرغان با ما همراه باشند، دیده عقل ما را نابینا کرده و راه ورود خرد ایزدی را می بندند. چار وست تن چو مرغان خلیل، بسمل ایشان دهد جان را سبیل. دفتر پنجم بیت 33. چهار خاصیت زشت من ذهنی را باید مانند مرغان خلیل با نام خدا، با فضاگشایی و تاباندن نور حضور ذکر کنیم. زیرا اگر هر کدام از این مرغان در ذهن ما بمیرند، یعنی ما آنها را قربانی کنیم، راه آزاد شدن از ذهن را پیدا میکنیم و تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور، بیدار شدن از خواب ذهن در ما صورت میگیرد. ای خلیل، اندر خلاص نیکوبد سر به برشان تا راحت پاهاز سد. دفتر پنجم بیت 34. ای خلیل، ای انسان که از جنس هوشیاری و عدم هستی، برای رهایی از قضاوت و خاصیت نیکوبد یعنی دویی ذهن، سر آن پرندگان را ببر تا پای هوشیاریت از دام و تله این صفات زشت رها شود. اقلام من ذهنی که همان چهارمرغ است، پاهای هوشیاری ما را بسته است. چهارمرغ معنوی راهزن کردند اندر دل خلقان وطن. دفتر پنجم بیت 40. این چهارمرغ دوست که همان چهار خاصیت مذموم من ذهنی است، در دل و مرکز ما لانه کرده و پنهانند. خودشان را معنوی نگند ولی معنوی نیستند. چیزهایی که در مرکز ماست اگر از من ذهنی سرچشمه بگیرد، نه تنها معنوی نیست بلکه مرتب به ما ضرر میزند. هر خواستنی که مربوط به جهان باشد، هیچ معنویتی در آن نبوده و معنوی نیست. تنها نه چیز معنوی حضور ماست. زنده شدن ما به خدا و خود خداوند مقدس است. هیچ چیز دیگری مقدس نیست. سر ببر این چهار مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. دفتر پنجم بیت 42. این چهار مرغ زنده را که در ذهن زنده اند، سر ببر، یعنی این چهار خاصیت حرص، شهوت جنسی، جاه طلبی و آرزومندی مادی را در خودت بشناس و بکش. این خلقی را که در اثر همانش با چیزهای ناپایدار و گذرای جهان خود نیز ناپایدار شدند، حیات جاودانه عطا کن. بعد حرص است و خروس هم شهوت است، جاه چون تابوس و زاغ امنیت است. مرغابی سمبول حرص خروس سمبل شهوت، طاووس نماد خودنمایی به رخ کشیدن و گرفتن تایید و توجه از دیگران و زاغ نماد آرزومندی و نیاز روانشناختی به آینده است. آرزومندی این جهان با بود حضور بسیار هم خوب است. این گونه خواستن را زندگی از طریق ما می خواهد، چون هوشیاری حضور ترازو دارد و از هر چیز به اندازه می خواهد. مانیتش امید ساز، تامه تعبید یا عمر دراز. دفتر پنجم بیت 45. آرزوهای دراز و خواسته زاغ انسان من ذهنی این است که امید ساز بوده و برای رسیدن به زندگی به آینده می رود. تولید زمان می کند و در زمان است. می خواهد باقی بماند تا در آینده به یک وضعیت ذهنی برسد و آن را زنده شدن به خدا به حساب آورد. در حالی که مرکزش از چیزهای گذرا تشکیل شده و دائما تغییر می کند، به ابدیت جاودانگی و اون به دراز طمع دارد و می خواهد با ذهن همانیده جاودانه شود. اگر امید آینده باشد، باید بدانیم آیندهی در کار نیست. این لحظه مهمترین لحظه زندگی ماست. تنها سرمایهی که در اختیار ماست این لحظه است. فقط باید در این لحظه باشیم که خدا در این لحظه است. بعد حس آمد که نوکش در زمین، دتر و در خشک می جوید دفین. دفتر پنجم بیت 46. مذابی مظهر حس من ذهنی است. این پرنده نوکش را در لجن فرو می کند و دنبال غذا می گردد. در جستجوی چیزهایی است که در جاهای خشک‌تر پنهان است. ما هم در من ذهنی دنبال هرچی بیشتر بهتر هستیم و مرتب می خواهیم تا همانیدگی های من را زیاد کنیم. منهای ذهنی افراد حریص فقط می خواهند کیسه ذهنشان را پر کنند، چون می ترسند. ما از چه می ترسیم؟ از اینکه دیگران بیشتر ببرند و به ما کم برسد. اما کسی که فضای درونش را باز کرده از هیچ چیز نمی ترسد. سکون و آرامش دارد، حس امنیت می کند، در این لحظه حاضر است و بی نهایت ریشه دارد. من ذهنی برای زنده شدن به حضور هم حرص دارد و عجله می کند. من ذهنی در علل و اسباب است و با دید مادی می بیند و با خطکش مادی می خواهد حضور ما را اندازه بگیرد. باید بدانیم در معنویت علل و اسباب ذهنی کار نمی کند و نمی تواند دخالتی داشته باشد. من ذهنی با این چهار خواست محرب باید متلاشی شود، چون اگر با ما باشد جز بی‌صبری، جز عجله، جز زیاد خواهی و درد چیزی دیگری برای ما ندارد. برای زنده شدن به زندگی باید صبور و آرام باشیم. قانون جبران و قانون مزرعه را رعایت کنیم. فقط باید حواسمان به خودمان باشد، بار نداشته باشیم. همه کارها را خداوند خودش انجام خواهد داد. ما فقط باید باشیم، یعنی به بودن زنده باشیم. به صورت هوشیاری ناظر باید به ذهنمان نگاه کنیم، ببینیم هر چیزی را که در جهان می تواند توجه ما را جلب کند و جذب کند و نگه دارد همان مرغان ابراهیم هستند. پس مدام باید ناظر ذهنمان باشیم و ببینیم کدام از این چهار مرغ در ما فعال است، آن را شناسایی کرده و بیاندازیم و از آن رها شویم، چون شناسایی مساوی آزادی است. ما نمی توانیم تشخیص دهیم که هر یک از این مرغان به چه نسبتی در ما زنده اند. باید پروبال مرغان را بکنیم و در این لحظه با تسلیم وارد فضای یکتایی شویم. وقتی هوشیاری به تله افتاده از این چهار ماه آزاد شود، این لحظه دیگر هیچ محدودیتی برای پرواز ما وجود ندارد و ما به عنوان هوشیاری آزاد شده از ذهن می توانیم در فضای لایتناهی این لحظه به پرواز در بیاییم، چون هوشیاری ما مانند مرغی است که زیر نفوذ و نیروی این چهار ماه قرار گرفته و پروبال مادی پیدا کرده. پس باید پروبال مادی ما را بیاندازیم تا بتوانیم در فضای یکتایی این لحظه پرواز کنیم. همچنین از میدانم‌های من باید آگاه باشیم و بگوییم میدانم، نمیدانم این حقیقی و اصیل، و با خدا همکاری کنیم تا به ما کمک کند که مرغ هوشیاری من را از چنگال مرغان راهزن و دوست آزاد کنیم. ممنونم آقای
شهبازی. تمام شد؟
بله.
خیلی ممنون. خیلی عالی بود. خیلی خوب بود. موسیقی داریم امروز؟
بله پویا هست.
خیلی ممنون، خیلی زیبا بود. من اجازه بدین من یه توضیح مختصری بعضی چیزها را بدم، حالا که اینم زحمت کشیدین و شما هم اگر مطلبی در این مورد داشتین میتونید بفرمایید. بعضی موقع ها این مرغان در من ذهنی شکل های مختلفی پیدا میکنن، به نظر میاد که ما از شر اونها رها شدیم. مثلا صحبت علاقه به سکس بود، یک دفعه یه نفر میگه که من اصلا از سکس متنفرم. متنفر بودن از سکس معنیش نیست که شما سکس رو کنار گذاشتید و اونطوری که اینجا مولانا توضیح میده مرغ کشتید و زندگیتون رو از اونجا آزاد کردید. چون اون هوشیاری ما که ما بی نهایت هستیم، به اندازه خدا هستیم، در همین چهار مرغ به اصطلاح رفته. عکس این چیزها در ذهن یا ضد اینا بودن در ذهن معنیش این است که مرغ هنوز زنده است. تنفر از سکس و اجتناب از آن و ملامت کردن آدمهای حریص به سکس، این همون دوباره مرغه، همون مرغه، منتها عکسش رو نشون میده. یا فرض کنین که کسی ضد جاه طلبیه، پولم داره، یه دفعه میبینین که یه آدمی هست یه شلوار کهنه پوشیده، حالا میلیون ها دلار پول داره، حتی کمرش یه جا شکاف خورده، میخواد اونو نشون بده که من اصلا خاکیم و با وجود میلیون ها دلار پول اینطوری لباس میپوشم. یا خونهش میبینین که خیلی حقیره و یه گلیم است و هیچی نداره، کفشاش پاره است و آقا چرا اینطوری؟ دیگه ما خاکیم دیگه، ما همینطوری زندگی میکنیم. این همون مرغه، به این صورت خودشو نمایش میده و عکسشو نمایش میده تو ذهن. شکلهای مختلف مرغان ابراهیم یعنی این که نمرده این مرغ. میگه شما این چهار مرغو به اصطلاح بکش، این چهار مرغ دیگه نباید باشه در مرکز شما، یعنی همانیده نشو با این الگوها و الگوهای مختلف آنها، شکلهای مختلف آنها. و همینطور هرچی بیشتر بهتر رو آدمهای دفعه میبینید در کارهای معنوی میکنند، ولی چرا این کارو میکنی؟ خب دیگه ما خودمون رو وقف کردیم، ولی هنوز من ذهنی به صورت مرغ داره فعالیت میکنه. به هر حال میخوایم بگیم که اگه این مرغا بمیرند باید زندگی به صورت هوشیاری و اون فضا در ما آزاد بشه و خودشو به ما نشون بده. ما باید ببینیم خردمند شدیم، نه اینکه به صورت یه مرغی ضد مرغ قبلی. همه حریص سکس هستند، من متنفرم. همه حریص خودنمایی هستند، طاووس خودشون هستند، من طاووس رو ذلیل کردم و هرچی که زشتیه به خودم آویزان کردم. اینکه آدم مثلا کثیف باشه، موهاش شونه نکنه، یا اصلا حموم نره، چرا؟ خب خودمو نمیخوام نشون بدم، میخوام بگن که مردم، اصلا هر چیزی که ما میگیم مردم اینطوری بگن یعنی من ذهنی. پس شما برای مردم کار میکنید. اون هرس بیشترش هم ما میخوایم خودمون رو ثابت کنیم. کسی که میخواد به یه مقامی برسه نمیخواد برسه که خدمت کنه، میخواد بگه که من به اینجا رسیدم، مردم ببینند. هرچی که مردم میخوام ببینند اون مال من ذهنیه. خیلی ممنون، ببخشید وقت شما رو گرفتم.
خیلی از تو زیاد زیبایی شما
خواهش میکنم،
استفاده کردم خیلی زیاد، ممنونم از شما.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم دیگه. با بله، تا آقای پویا میاد من یه چیز دیگه هم بگم. تا چهار مورد ابراهیم ما قوانین زندگی رو زیر پا میذاریم، مثل قانون جبران، مثل قانون مزرعه. مثلا ما عجله داریم، مثل این نیست که مثلا یه درخت رو بکاریم، این درخت صبر میخواد تا رشد کنه، میوه بده و پذیرا باشیم که چقدر میوه داد، چند تا سیب داد امسال، اونو نمیپذیریم، عجله داریم که میوه های بیشتری بده. پس عجله و همینطور عدم رعایت قانون جبران و عدم تعهد به زندگی، به خرد زندگی، اینا در به اصطلاح کشتن تقلبی و غیر واقعی مرغان ابراهیم صورت میگیره. این قضیه بسیار بسیار مهمه که شما بدونید حقیقتاً این مرغان رو کشتید یا مرغان رو زدین تو سرشون و زد کردین به یه جایی و به یه جور دیگه خودشون رو بیان میکنند. در من ذهنی ما فشار میدیم و بعضی موقع ها کشتن اینا به صورت محرومیت، کسی که محروم کرده خودش رو از سکس و اصلا فکر میکنه این محرومیت پرهیزه. محرومیت پرهیزم نیست. این چیزهای کمی توضیح بیشتری میخواد، انشالله که در برنامه ها توضیح داده شده. خانم سرور هم چقدر ساده و روشن بیان کردن. حتی شما خانم سرور میتونین یه صحبتی هم در این موارد داشته باشین که کشتن تقلبی و غیر واقعی این مرغان چجوریه، که من ذهنی دوباره ما را فریب میده. یا کشته شدم دیگه.
به زبان که نیست، به زبان که نیست اصلا. باید عملا اجرا بکنیم، مثل همینطور که برنامه رو خودمون باید اجرا کنیم. این چهار ماه هم باید عملا از بین ببریمشون، نه حالا از بین ببریم، یعنی همون همانیدگی که با این چهار ماه داریم اونا رو از بین ببریم در خودمون. وقتی اونا نباشن، یعنی همانیده با هیچی نباشیم، مرکزمون خالی باشه، خب دیگه میتونیم بگیم که حالا بازم ما نمیتونیم بگیم. من خودم الان نمیتونم بگم واقعا رها شدم از این چهار ماه یا نشدم، چون نمیتونم. اگه بگم هم چون با ذهنم دارم میگم، چون واقعا نمیدونم.
با ذهن رها نشیم، با ذهن رها نشیم. در طول 20 سالی که من در خدمتتون بودم خیلی ها زنگ میزنن، از صحبتشون مشخصه که مرغا هنوز نمردن.
بله.
ولی اینا فکر میکنن مرغا مردند. توجه میکنید
رستر خیلی وسیعه اصلا. رستر خیلی اگر بخوایید توش بری واقعا خیلی وسعت داره همین رسه، یعنی وقت زیادی میخواد. یعنی من خودم الان دو سه هفته روی این رسه دارم کار میکنم تا این در اومده، ولی خب بازم نتونستم اون چیزی که لازم بوده بیان بشه. ممنونم از
خیلی خوب بود، خواهش میکنم.
ممنونم، تکمیل کردی. مرسی، خواهش میکنم. من
میذارم بله، لطف
Thank you.
به به خیلی زیبا، خیلی زیبا. آقای پویا را هم شما یه معرفی بفرمایید.
پویا حدود فکر کنم 14-15 سالی هست که توی موسیقیه، بعد توی آموزشگاه های گرگان مدرس تار و ستار و اوت هست.
آفرین.
و توی یکی از دانشگاه های اطراف گرگان هم تدریس میکنم.
آفرین آفرین. پس ممنونم، موسیقی رو میفرستین که بتونیم ازش استفاده
کنیم. بله حتما حتما میفرستیم.
عالی عالی.
از شما آقای شب.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم. از آقای پویا تشکر کنید.
از بینندگانم عذرخواهی میکنم.
خیلی خوب بود. خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا خدا.
بله بفرمایید.
الو سلام استاد.
بله بله سلام علیکم
استاد. نسترم هست، خدا قوت.
بله خانم نسترم، خوبی شما؟
بله استاد، لطف شما عالی، ممنون.
خیلی ممنون، بفرمایید در خدمتتونیم.
بالاخره موفق شدیم با شما تماس بگیریم استاد، هفته قبل نمیشد.
خواهش میکنم، لطف کنید، لطف دارین، خواهش میکنم، بفرمایید در خدمتتونیم.
ممنونم. در دفتر دوم بیت 1942 جناب مولانا دارن که چرخ را در زیر پا آر ای شجاع، بشن از فوق فرک بانگ سما، پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. جناب مولانا می فرمایند اگر فضا گشایی کنیم و هر لحظه لحظه را نو ببینی و از ابزار همانیدگی و همحبیت شدگی برای فکر کردن استفاده نکنی و نترس باشی و شجاع عدم می شوی. انسان به علت ترس نمی خواهد عدم بشود، زیرا که ذهن به علت محدودیت شروع به ایجاد ارتعاشات مخرب می کند، زیرا که ذهن فقط برای خوردن، خوابیدن، راه رفتن و فقط برای بقای حیات شکل گرفته است و توانایی حل و تبدیل شدن به مسائل آسمانی را ندارد. پس برای همین وقتی پا برسته بانگ سما می‌گذارد، بود بوده و فکر می‌کند قرار است که همه چیز دیگر برایش تمام شود، پس شروع به ترس، خشم، مقاومت، واکنش و درد می‌کند که من یک چیز توهمی هستم و هر که به من دست بزند صدایم در می‌آید. حال می‌توانیم جداسازی خود را با این ذهن محدود ببینیم. انسان آمده روی زمین که با بینش درست قدم بردارد و درست ببیند. فکرهای جهان نشدیم تا از آسمان به گوش ما پیغام برسد. هر چقدر ترازوی سنگین من ذهنی بر چشممان، گوشمان، فکرمان و زبانمان باشد، ترازوی من ذهنی به سمت ما سفت‌تر و سنگین‌تر شده و ترازوی آسمان رهاتر می شود. دفتر چهارم بیت 1900 جناب مولانا دارند که از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. بعد در دفتر ششم بیت 822 جناب مولانا می فرمایند جمله عالم زین غلط کردند را، که از عدم ترسند و آن آمد پناه. و همینطور دفتر اول بیت 264 دارند که جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. اشتباهات انسان از طرز تلقی و بینش غلط مثل اطراف و جهان هستی اتفاق می افتد. وقتی که ما نسبت به خود و خانواده و جامعه بینش غلط ذخیره می کنیم، بینش غلط در ذهن ذخیره می کنیم، ذهن اتفاقاتی رخ می دهد که بر اثر چارچوب ها و شرطی شدگی هایی که از قبل تعیین شده بنا می شود. مثلا بینش غلط ما نسبت به مرگ عزیز این است که خواهرم اگر بمیرد، چون بینش غلط دارم و این را در ذهن ذخیره کردم که اون خواهر من است و نباید بمیرد و نباید ضربه ای بخورد و اگر بود گریه زاری می کنم، از بین بروم او را به خود از هر بودی نسبت بدهم و همفرکانس او بشوم، وجود خود را با وجود کسانی که هستند اینقدر هم هویت کنم. و همینطور این روش را در هر چیزی جهانی به دست گرفته ایم و دچار درد، گمراهی و اشتباه شده ایم. تا پس انسانی که ناآگاه به فلسفه خلقت است محکوم به درد است، زیرا که ناآگاهی انسان نسبت به خودش و جهانش برای او بیماری و درد تولید می کند. پس بیماری و مریضی وجود ندارد، فقط نوع بینش غلط ما در سن به ارتعاش و فرکانس های مخرب ما به هستی ما را دچار اختلال های ذهنی تنی و روانی و روان تنی می کند و اینگونه ما دردمند می شویم و به علت ناآگاهی به وضعیت خود شروع به فرافکنی و خشم می کنیم و نه تنها خود را در درد فرو می بریم، بلکه کسانی که در کنار ما هم هستند هم ارتعاشات ما می شوند و درد می کشند و به همین ترتیب یک جامعه ناسالم و مخرب و ناآگاه به خودآگونگی به فضاگشایی خاموشی پرورش داده می شوند. اما جناب مولانا نجات بخش ذهن فریب‌خورده بشر است. جناب مولانا در دفتر دوم بیت 19-42 دارند که پاک کن دو چشم را از روی عیب تا ببینی باغ و سروستان غیب، دفت کن از مغز و از بینی سکام تا که ریح الله در آید در مشام. تمام شد استاد، ممنون.
خیلی زیبا، ممنونم. خب خانم نسترن، اولا شما سنتون رو بگیم به ما، چند سالتونه؟
استاد یک ماه دیگه میشم 21.
21، آفرین. شما جزو جوانان عشقین، درسته؟
بله استاد.
بله آفرین. خب کسی دیگه هم هست؟
ممنونم. بله استاد، خانم آیدا هم هستند.
بله، آفرین. بگیم پس ایشون هم صحبت کنن.
بله استاد، از طرف من خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام استاد.
بله سلام آیده خانم، خوبی شما؟ چه عجب.
خیلی خوب استاد، خیلی ممنونم.
جانم بفرمید.
ممنونم. درویی با چنان رویی، پلیدی در چنان جویی، چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کار فرمایی. مولانا غزل 25-52. این لحظه روی خداوند است، اما ما میخواهیم این لحظه روی ذهنی داشته باشیم، یعنی در مقابل خداوند درو باشیم و راست نباشیم. اگر در این لحظه حضور داشته باشیم یعنی با خدا یک روح هستیم، اما اگر این به ذهن برویم و از یک تصویر ذهنی و یک فکر زندگی بخواهیم، با خدا در درویی و نفاق هستیم، چون با این لحظه ابدی یکی نشده ایم، در زمان مجازی ذهن هستیم. جناب مولانا میگوید مقاومت و قضاوت ما مثل این است که یک جوی آب صاف روان رد می شود و ما در آن ادرار می کنیم. همین الان از زندگی این آب صاف می آید و ما با من ذهنی ما در آن اجار می کنیم و این آب را خراب می کنیم. ما به جای این که از این آب استفاده کنیم و با آن چهار بود ما را شستشو بدهیم، تازه این آب را آلوده می کنیم و مرکز خودمان را خرابتر می کنیم. مرتب حرف می زنیم، ستیزه مقاومت می کنیم، بیرنجیم، کینه ورزی می کنیم، قضاوت میکنیم و با این کارها در این جوی خدا پلیدی ایجاد میکنیم. میگوید آیا توجه میکنی که در مقابل چه رویی درو هستی و در چه جویی و چه جویی را آلوده میکنی؟ صدیقان همان انسانهای عاشق هستند که مرکز عدم آنها نشان در صادق بودن و یک رو بودن آنها. جناب مولانا میگوید عاشقان نمیپذیرند که کارها به دست یک منافق و درو باشد و یک منافق کارفرمای کارها شود. همینطور یک انسان فضاگشا نمیپذیرد که اختیار و قدرت انتخابش به دست من ذهنی منافق باشد. ما باید به صورت شخصی بسنجیم که آیا نفاق کارفرمای من است؟ آیا همین من ذهنی خود ما کارفرمای ماست؟ اگر ما این لحظه فضا گشایی میکنیم و ذهنمون را خاموش میکنیم، پس در آبی که این لحظه از آن طرف میآید اجار نمیکنیم و این نشان در این است که من ذهنی کارفرمای ما نیست. اگر من ذهنی کارفرمای ماست، پس ما قربانی دردها و رنجهای آن میشویم. آیا میگذاریم این آب صاف رد شود؟ فضابندی یعنی دارم از من ذهنی هم یک چیزی در این آب میریزم. این چون این لطفی چون میرود، چون که فرعونی چون خون میشود. دفتر سوم، بیت 37-85. هر چیزی که من ذهنی بیان میکند کثیف کردن خرد زندگی است. در این آبی که از آن طرف می آید، شادی، عشق، برکت، خلاقیت، فراوانی، حس امنیت، قدرت و راستی است. و ما می توانیم این آب به کل زندگی ما بریزیم و دردهای ما را شستشو دهیم. آب دادی آم اصل و فرق را، از برای ته و بحر کرد را. دفتر پنجم، بیت 16-37. تمام شد استاد.
خیلی زیبا آیده خانم، ممنونم. کسی دیگه هم هست؟
بله هستن استاد، بازتون گوشیو میدم بهش.
باشه، شما انگار سرما خوردیم، مواظب خودتون باشین. نه
بله استاد،
بله مواظب باشین. آفرین،
خیلی
عالی.
خدا نگهدار استاد. سلام استاد.
بله. سلام خانم
فرزانه هستم.
فرزانه خانم، بله، خوبی شما؟
خیلی خوب، ممنون.
آفرین. بفرمایید، در خدمتتونیم.
در این لحظه ای که در اتفاق یا یک وضعیتی هستیم یا در عمق زندگی هستیم، یعنی بودن در این لحظه بدون همانیدگی و بدون رنجش و کینه، و یا در سطح زندگی به دنبال توجه به آنچه که ذهن به ما نشان می‌دهد هستیم، به صورت رفتن به گذشته و آینده، و یا توجه به همانیدگی ها، کشش های ذهنی و خواسته ها هستیم و در رنجش ها و دردها مانده ایم. پس در این لحظه که زندگی است، همچون آینه است که حال ما را دارد به ما نشان می دهد که در کدام یک از این وضعیت ها هستیم. حالا با قرار گرفتن ما انسان ها در سطح زندگی و درگیری های ذهنی، ما دچار مشکل بینی و مسئله سازی می شویم و مثل اینکه می خواهیم آینه را بشکنیم و شروع به ستیزه با آینه می کنیم، در حالی که به هر دلیلی که ما به واکنش افتاده ایم، آن علت در مرکز خود ماست و آینه دارد من ذهنی، چارچوب ذهنی و تصورات اشتباه را به ما نشان می دهد تا با شناسایی آن از آن رها شویم. نه اینکه شروع کنیم بگوییم زندگی، انسانها و خدا ظالم است و عیب دارند، و یا به مقایسه در من ذهنی بیفتیم. همینطور هم از آنجایی که همه انسان ها نور خدا در آنها جریان دارد و در ظاهر به علت دید ذهنی ما انسان ها خود و دیگران را درگیر من ذهنی میبینیم، هر عیبی که در دیگران میبینیم آن آینه ایست که مرکز من را به ما نشان میدهد، چرا که اولویت در برخورد با انسان ها خداگونگی آنهاست. اگر آن عیب در مرکز ما نیست، پس چطور آن را می‌بینیم؟ چطور ما بی قضاوت نیستیم و قدرت فضاگشایی نداریم؟ همینطور جناب مولانا دارد، مؤمنان آینه همدیگر هستند. آینه کلی پیر و انسان زنده شده است که ما انسان‌ها خود را در آن می‌بینیم. حال چه می‌بینیم؟ عبیت و بی نهایت خدا را می بینیم، و یا نه رنجش ها، قضاوت ها و یا طراحی های ذهنی را می بینیم. همینطور که استاد شهبازی عزیز فرمودن، این یک تله‌ای است که همه ما انسان‌ها در آن می‌افتیم. مقایسه بزرگان با من ذهنی خودمان فقط ما را دچار درد می‌کند، چرا که من ذهنی بالا آمده و آن را نمی‌اندازیم و به سبب آن در درد بیشتری فرو می‌رویم. جناب مولانا در دفتر دوم بیت 23 تا 25 دارند که رو به جویار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدایار تو بود. آن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. مولانا به ما میگویند به جای همه این قضاوت ها و مقاومت ها، جنس اصلیت را پیدا کن، تسلیم باش و یار خداگونه را ببین. اینکه شروع کرده ای به بررسی و تحلیل بزرگان و یا شروع به ناز کردن و حس بی‌نیازی کرده ای و از آنها دوری می‌گزینی و یا خوب و بد می‌کنی، آخر همین هم از آنها آموخته ای. مثلا اگر می‌گوید بی‌نیاز شو، می‌گوید خواسته های جهان و توهمات ذهن بی‌نیاز شو، نه از او دوری کنیم و شروع به قضاوت کنیم. در اینجا به کمال طلبی در ما و من می‌دانم ما انسان‌ها اشاره می‌کند و اشاره به این که به جای قدرت بی‌نیازی نسبت به همانیدگی‌ها و فضاگشایی کردن برای آنچه که آینه نشان می‌دهد و خاموشی ذهن و التماس به زندگی که همون عدم نگه داشتن مرکز است، ما کارافزایی را انتخاب می کنیم. آخر اگر با این ستیزه کنیم، دیگر چه چیزی می تواند به ما کمک کند؟ در واقع مثل این که آینه دیگر نمی تواند هیچ کمکی به ما انسان ها بکند. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نور افتون گشت و ره پیدا شود. دفتر دوم بیت 26. تا هر زمان که عیب می‌بینیم مرکزمان همانیده است و با هر بار رضا و تسلیم عقل ما با عقل خدا یکی شده و نور افزایی در ما پدید می‌آید و راهمان پیدا می‌شود. در واقع با فضاگشایی کردن از بزرگان نور را دریافت می کنیم. و میدل آینه کلی به جو، رو به دریا کار برناید به جو. دفتر دوم بیت 97. بنا به ما می گوید ای انسان، آینه کلی و عمیق را پیدا کن تو، تا تو در آن شناسایی شوی، پیدا شوی و رها کنی و دریا را پیدا کنی، چرا که ذهن است مثل جوی است و از آن کاری بر نمی آید. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، خیلی خوب. بله بله، ما الان از جوانان عشق می آموزیم. خب خانم فرزانه، کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، با اجازتون خداحافظ.
خدا حافظ.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
امیر حسین هستم، 19 سال استاد.
بله آقای امیر حسین، خوبین شما؟
عالی، ممنون هستم استاد، لطف شما.
بفرمایید.
بله با اجازه. در دفتر سوم بیت 41-02 داریم که بارق از تم تراق و از بیا، قلت آلو گفت جانم را بیا. و در غزل 16-74 داریم ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. لا اله اندر پی الا الله هست، همچه لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو آیتیست از جذب حق، ما به جذب حق تعالی می رویم. مصاحب اون که خدا هر لحظه می خواهد انسانو به سمت بالا بکشونه و از درد همان بیگی هاش رها کنه، هیچ کسی نمیتونه این موضوع رو رد کنه و یک جورایی این قانونیه که هیچ انسانی نباید توی ذهنش بمونه. ذهن واسه اینه که ما یه سری ادراکاتی نسبت به این جایی که داریم زندگی میکنیم پیدا کنیم، نه اینکه باش بخوایم راجع به مسائل معنوی و کارهایی که نباید بازم توی اون دخالت کنیم نظری بدیم. و اینکه اگه که با ذهنمون بخوایم پیش بریم، ما توی روز میبینیم که دیگران برخورن، دیگران حسادت میکنن و هزاران مشکل در دیگران میبینیم، ولی این عیب در ما باعث میشه که ما مشکلات خودمون رو به کلی فراموش کنیم. یعنی که اگه من میبینم که بغل دستی من حسوده یا هر چیزی، هر عیبی در دیگران میبینم، ببینم اول اون ریشه اون حسادت در کجاست که من میتونم شناسایی کنم. چرا اگه به یه بچه بگیم فلانی آیا حسادت داره نسبت به دیگران، میگه من نمیدونم. پس چرا ما میدونیم در ما شناسایی میشه؟ چون ما ریشه همه مشکلات در خود ما هست. پس قبل از این که بخوایم به بیرونمون نگاه کنیم و بخوایم سبب سازی کنیم، در واقع بعد مشکلات خودمون رو در آینه وجودی دیگران شناسایی کنیم و این رو هم بدونیم که هر لحظه این خداست که داره همان دیدگی های ما رو میگیره که به ما کمک کنه تا از این سطح مسائل من
قطع شد. ولی خب خوب بود. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. شیدا هستم از کرج، مزاحمتون میشم.
بله خانم شیدا، خوبی شما؟
متشکرم، خیلی ممنون. من میخواستم اولی مقدار از تجربیات خودم رو بگم. در این مدتی که 5-6 ساله که به این برنامه گوش میکنم، شاید مفید باشه برای دوستان.
بفرمایید.
خدمت همه دوستان گنج حضوری هم سلام عرض میکنم. من با درد بسیار زیاد به این برنامه رو بردم و خداوند این برنامه رو سر راه من گذاشت، هم من و هم همسرم. توی این مدت 5-6 سال تغییراتی رو که خودم داشتم، علاوه بر این که خب حالا زندگیم خیلی تغییر کرد، چه روابطم با همسرم، چون همسرم همزمان با من گوش کرد، چه از نظر مالی، چه از هر نظری که بگم، تغییرات بسیار چشمگیری کردیم. به خاطر اینکه زمانی که گوش کردم، قانون جبران رو از همون ماه اول با توجه به اینکه در فشار زیاد مالی بودم، خیلی زیاد، ولی قانون جبران رو انجام دادم و بعد شروع کردم، همچنان که قانون جبران رو انجام می دادم، این دیگه شد برام یه مثل یه آدمی که حقوق بگیر ماهیانه و باید بره حقوقشو بگیره، حتما باید قبض آب و برقشو بده، حتما باید این ماهیانه رو بده. و شروع کردم هرچه بیشتر می شد اینو زیادترش می کردم. حالا بعد از مدت 6 سال خودم رو نمی شناسم استاد، نمی دونم که کی بودم، یادم نیست که کی بودم. علاوه بر این که خب از حالا من آدمی بودم که بسیار بسیار همانیده با افراد درجه یک خانوادم بودم و هستم، نمیگم الان نیستم. بسیار خودم رو دانا میدونستم، بسیار حسود بودم، بسیار تجملگرا و تایید و توجه میخواستم و بزرگترین عیبی که در وجودم بود این بود که میدانم بود و یه جوری رفتار میکردم که همه فکر میکردم خیلی میدونم، ولی درون خودم هیچی نبودم. و جالب بود برای خودم، در خلوت خودم میگفتم که همه فکر میکنم من چطور میتونم برای همه حرف بزنم، به همه کمک کنم، ولی برای خودم نمیتونم. این کمک نبود که میکردم، متوجه نبودم، اصلا نمیفهمیدم که من ذهنی چیه، چی کار دارم میکنم. فقط هرچی پیش میرفتم بدتر میشد. بسیار خرافاتی بودم، به دنبال فال، دعا، اصلا آدم به ظاهر مذهبی نبودم، ولی بی خرافاتی بودم، به دنبال دعا نویس. و جالب اینجا بود که وقتی میرفتم هیچ وقت درونم یک ندایی همیشه بود که خب دروغه، ولی یه جوری عنوان میکردم. وقتی میرفتم یادم یه جایی میرفتم، آدم ها گوش تا گوش نشسته بودن، از بقیه عنوان میکردم شما دیدی ازش؟ اون تعریف میکرد که آره مثلا فلانی فامیل من ازش دیده. همینو تعریف میکردم خودم برای دیگران که فامیل من دیده. میخوام بگم همش به همین شکل دروغ پشت دروغ و دنبال این حرفا، و همش بعد از بدتر میشد. نه تنها خوب نمیشد بلکه بعد از بدتر میشد. وقتی که آگاهی پیدا کردم تو این 5-6 سال، خودم هم حیرونم که چطور ممکنه. خودم رو نمیستم. علاوه بر اینکه اطرافیانم به من میگن که تو برای چی اینجوری هستی، چرا اینجوری شدی. جالبه وقتی که غیبتی میشه و من شروع بکنم یک کلمه به غیبت، تمام وجودم به اضطراب میفته. اصلا انگار که همه چیز به هم بلافاصله متوجه میشم که من دارم راهی رو میرم که نباید برم. بسیار بسیار از غیبت، دورویی، خیلی منافق بودم، بسیار منافق بودم، بسیار دورو بودم. اصلا دلم با زبونم یکی نبود، فقط میخواستم که مورد تایید و توجه باشم. و الان سکوت میکنم. خانوادم خیلی وقتا که همیشه ناراحتم از دستم. الان وقتی با هم حرف میزنم میگن مگه با تو نیستیم، چرا نظر نمیدی؟ فقط میگم نمیدونم. ولی همان دیگه ها رو همچنان دارم، بالا بلند، پستی بلندی رو دارم، به شدت به اعضای خانوادم، به طوری که من مادرم رو فروردین اسفند امسال از دست دادم در اثر کرونا. به شدت به ایشون من وابسته بودم، ولی خداوند اینقدر به من لطف داشت. من از شما، از خداوند، از مانای عزیز بسیار سپاسگزارم که اگر نبود من نمیدونم به کجا میرفتم، چی میشد. اونقدر من مشروب زیادی میخوردم استاد، به قدری که فکر میکردم مگه میشه آدم همینجوری شاد باشه، مگه میشه آدم مشروب نخوره و مثلا شاد باشه برقصه. ولی در این 6 سال میرقصم بدون اینکه چیزی بخورم. و اصلا بعد از اینکه مادرم رو از دادم کرونا، به وسیله کرونا خودم هم ازش، جالب اینجا بود که خداوند برام تقدیر کرد که من از ایشون، ما 5 تا خواهر برادریم، از ایشون مراقبت میکردم 5 روز، چون یک هفته بعد ایشون فوت شد با همسرم ازشون مراقبت میکردیم. 5 روز بسیار بدی رو من پشت سر میذاشتم، پر از استراب و استرس، ولی بعدش آرام بودم، خیلی آرام. البته میگم بعد از هر برنامهی در این یک سال اخیر، من از هر برنامهی چیزی رو فهمیدم که از یکیشون پندار کمال رو فهمیدم، از یکیشون بدون پیر رفتن جلو رو فهمیدم. نمیشه به هیچ عنوان با من ذهنی، نمیشه که من ذهنی رو از بین ببرم. و فهمیدم، خیلی خودم رو سرزنش میکردم، حتی الان متوجه شدم که این رضا داشتن که هزار ابر عنایت در آسمان رضاست، اگر ببارم از اون ابر بر سرت بارم. من روزانه هیچ چیزی گوش نمیدم، هیچ اخباری، از هیچی خبر ندارم. یعنی باورتون نمیشه وقتی قرار میگیرم در خانوادم، نمیدونم چه خبره بیرون، چقدر شده، چی، چون اصلا گوش نمیدم. و بعد اگر که قرار می گرفتم ناراحت می شدم، خودم رو سرزنش می کردم که تو چرا شیدا امروز مثلا تو غیبت بودی، اینو حرف می زدم. بعد متوجه شدم باید از پریسا جان، حرفای پریسا خیلی به هم کمک کرد. از تک تک تلفونا من بسیار آموختم، از یلدای عزیز آموختم، از پریسا جان آموختم که من باید صبر کنم و همینی که هستم رو بپذیرم و با صبر قدم به قدم جلو برم و اینقدر از خودم متوقع نباشم، اینقدر نرم جلو. و جالب بود که با سیستمی که زندگی میکردم، یه فرزند دارم، پسرم برعکس، آنچه نمیدید که مثلا من یا پدرش مشروب میخوریم. الان پدرش هم نمیخوره، البته 6 ساله که پدرش هم در این راهه، با اینکه اون نمیدید ولی یه پسر بسیار صالح، درستکار. و بعد وقتی که اومدم توی این راه، جالبه الان با من نمیشینه گوش کنه ولی قانون چوبران رو بلده، ولی راه درست رو بلده، همه رو گوش کرده. حالا چه جوری نمیدونم، صدای این تلویزیون بوده. من سپاسگزارم از خدا، من از شما سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم. و این قانون چوبران بسیار بسیار کار میکنه. من اصلا نگاه نمی کنم که چقدر پول دارم توی حسابم، امکان نداره که این کارو نکنم، محاله که نکنم. برای همین افتان و خیزان بسیار داشتم بعد از دست دادن مادرم. خب حال روحیم یه مقداری به هم ریخت، ولی باز نشستم و گوش کردم، باز با گوش دادن به پیغام ها حالم خوب میشد. و اصلا اون شیدا نبودم. من 15 سال پیش پدرم رو از دست دادم. من 1 سال عزاداری کردم و درست تا قبل از آشنایی با برنامه شما هر روز برای پدرم عزاداری میکردم، ولی مادرم نه. خیلی عجیب بود، خیلی قشنگ میتونستم اینو بپذیرم. و ترس و چیزی که کمکم میکنه، به دوستان میگم این ترس خیلی مانع آدم میشه. که شما میگفتید که میترسید که همانی دیگه ها رو بندازید، از تلفن یاد گرفتم، دیدم آره منم میترسم. فکر میکردم نه، مگه میشه؟ من دوست دارم همانی دیگه بیفته، ولی چرا؟ بعد دیدم چرا، ترس هست. این ترسه که نمیذاره من دوباره برم جلو. غزلا رو میخونم، به محض این که یه تلفن به هم میشه که صدای خواهرم نامیزونه، باز من درونم به هم میریزه. اونجا فهمیدم این ترسه. بعد این بیت که ترس و نومیدی دان آواز قول، میکشد گوش تو تا قعر سفول، فهمیدم که واقعا این ترسه. و برنامه هفته گذشته، سلارندان دیگر باره که آن شاه قمار آمد، اگر تلبیس نو دران است دور که پار آمد. و متوجه میشم الان، حتی امروز متوجه میشدم که لحظه به لحظه شاه قمار با لباسی نو میاد توی فکر من و هر چیزی رو که به من نشون میده، من اینجا ایراد دارم. و وقتی که شروع کردم فضا گشایی، نمیدونستم اول فضا گشایی یعنی چی، بعد فهمیدم باید توی این لحظه باشم با تنفس آگاهانه که شما گفتید. یاد گرفتم تا حدودی، نه خیلی، تا حدودی لحظه ها رو حفظ کنم. موقعی که فضا رو امروز باز کردم، بعد دیدم آه چه خبر درونم، چجوری داره فکرها پس از هم دیگه میاد. و خیلی بهم کمک کرد این غزل. و یاد گرفتم که دارم تمام تلاشم رو میکنم، سعیم رو میکنم که ببازم، واقعا ببازم. من ممنونم از شما، از خدا سپاس گذارم. خیلی متشکرم ازتون. امیدوارم که همه انسان ها بتونن در این راه و به امید بیداری تک تک انسان ها. همسرم هم سلام بهتون میرسونه، اینجا نشسته، اگر اشکال نداره من گوشی رو بدم خدمت بچه.
بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی زیبا، خیلی جامع.
خواهش
میکنم.
خداحافظ. خواهش میکنم. آقای استاد شهبازی سلام عرض کردم.
بله سلام، خوبین شما؟
قربون شما برم، پدر بزرگوار من.
خواهش میکنم، آفرین بر شما.
سلام میکنم خدمت تمام گنج حضوری ها و شما بزرگوار و مولانای عزیز که تو این راه قرار گرفتیم، بی نهایت از شما من سپاسگزارم. دست شما رو میبوسم، برای تون بهترین ها رو آرزو میکنم. فقط خواستم قانون جبران رو رعایت کرده باشم، عرض ادبی بکنم خدمتتون.
شما
از هفته آینده بیشتر میام رو خط.
خواهش میکنم، لطف دارین. ممنونم و تبریک میگم هم به خود شما که پیشرفت کردین، هم به خانمتون خانم شیدا. واقعا تبریک میگم.
قربون شما برم استاد بزرگوار. من دست شما رو میبوسم بزرگوار.
پس باهاتون خداحافظی میکنم.
قربون شما برم. شما
عمری
ندارین قربون.
عرضی ندارم. خداحافظ شما. عالی. بله. خیلی دلم میخواد چیزی بگم و تحسین کنم موفقیت این دوستانمونو، ولی صحبتهای خود بینندگان اینقدر روشن و گویاست که احتیاج دیگه به صحبت من نیست.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام از شده استاد.
سلام علیکم.
منصور هستم از استان مرکزی.
بله آقای منصور، خوبی شما؟
قربان شما، خیلی ممنون.
بفرمایید در خدمتتونم.
بایدتونم بید از مصنعی دفتر پنجم نوشتم.
بفرمایید. بله.
روی نفس مطمئنی در جسد زخم ناخونهای سگرت می کشد. سگرت بد ناخون پر زخم می فراشد در تعمق روی جان. نفس مطمئنه همون هوشیاری ماست که ناخون فکرهای مندار من ذهنی، فکرهای هم هویت شده روی روح و هوشیاری ما را می فراشد و زخمی می کند. من ذهنی با عقل جزوی خود مسائلی را ایجاد می کند و با همین عقل مندار می خواهد آن مسائل را حل کند، در صورتی که مسائل را سخت‌تر و پرگرفتر می کند. فکرت بد یعنی فکر هم هویت شده، ولی تنها زمانی که ما حضور ناظر می شویم فکرهای هم هویت شده روی ما اثر مخرب ندارن، چون ما از فکرهای من جدا شده ایم. فکرهای هم هویت شده را مثل خونه پرزخ می دارم. زمانی که ذهن فعال است اجازه نمی دهد جان ما ببیند و روی جان ما را می فراشد. مثنوی دفتر پنجم، ابیات 557 تا 558. تا گشاید عقده اشکال را، در حدث کرده است زرین بیل را. عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده ای سخت است بر کیسه تهی. ما زمانی که من ذهنی فکر میکنیم و دائما در فکرهای هم هویت شده غرق میشویم، تا گره معماها و معضلات زندگی را باز کنیم، بیر و طلای حضور را در کثافات فکرها هم هویت شده و دردهای آن فرو می کنیم و جذب ذهن می شویم. انسان در طول زندگی با فکر کردن و عمل کردن بر حسب من ذهنی، با مقاومت و قضاوت و کارافزایی زندگیش را پر از مسئله کرده و گره‌های کور در زندگیش ایجاد کرده و دوباره با عقل من ذهنی می خواهد که این گره‌ها را باز کند و این ممکن نیست. مولانا میگوید ای انسان که به انتها رسیده ای، یعنی در مرحله ای است که میتوانی به بی‌نهایت خدا زنده شوی. فرض کن تو چند تا از این گره ها را هم باز کنی، حاصلی ندارد، چون این گره ها در کیسه خالی زده شده، یعنی کل من ذهنی یک کیسه خالی است، یعنی یک توهم است. در این من ذهنی زندگی وجود ندارد و با عقل من ذهنی نمیتوان نمای ایجاد شده را باز کنی. پس بهتر است که تسلیم شوی و مقاومت و قضاوت را کنار بگذاری و اجازه داری که عقل زندگی اداره را به دست گیرد. مثنوی معنوی ابیات 561 تا 562. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. عقده ای کن بر گلوی موسف، که بدانی که خسی یا نیک بخت. ما در باز کردن این گره های ذهنی پیر و فرسوده شده ایم. فرض کن چند گره و مسئله دیگر را هم حل کردی، ولی با عقل من ذهنی باز هم گره تازه ایجاد میکنی. پس بهتر است که دست از حل این مسائل برداری و تسلیم خداوند شوی و همه چیز را به او بسپاری. گره و مسئله اساسی که بر گلوی و مسرخ و محکم بسته شده این است که ما در این لحظه شناسایی کنیم که آیا از جنس زندگی هستیم یا از جنس من ذهنی نیفس و بیارزش. ما به صورت حضور نظر به ذهن نگاه میکنیم و جنس هوشیاری خودمون را تعیین میکنیم. ببینیم ما از جنس هوشیاری جسمی هستیم یا از جنس هوشیاری حضور یا از جنس سعادت و نیکبختی. مثلا یه معنی بیت دفتر چهارم بیت 31-98. این طلب کن خوشدمی عقده گشا، رازان یفعل الله ما یشا. پس ای انسان آگاه باش که کسی را به طلبی که هم خوشنفس باشد و هم گرفت گشا، یعنی مرکزش عدم شده باشد و به بی نهایت خدا زنده شده باشد. یعنی چنین کسی را راز آیه یفعل الله ما یشا را می داند و فهمیده است که خدا می خواهد انسان را به بی نهایت و ابدیت خود زنده، این راز را به انجام برساند. و در پایان سپاسگزار خداوند و مولانای جان و استاد عزیزم آقای شهبازی هستم. و سلام.
خیلی زیبا، ممنونم، زحمت کشیدید.
خواهش میکنم. خواهشتون خواهیم هم میخواد صحبت.
خواهش میکنم. خدا حافظ. خواهش میکنم، عرضی ندارم.
خدا حافظ میکنم باید.
الو.
پرویز سلام خانم. پرویز خانم بله، خوبی؟ خیلی ممنون. خوبی شما؟
مرسی، متشکرم. شما خوب هستی؟
خوب خوب بله، بفرمایید.
با اجازه استاد، دنباله پیام هفته قبلمون که مسجد مهمان کش بود در برنامه 896 شما قسمت
بله 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 داری. پس یه خلاصه بگین که مسجد مهمان کش چیه و اینا، اونایی که نشنیدن هیچی یه چیزی بدونن.
میتونم از اول بخونم پیامو؟
از اول بخونین که بازم میشه خیلی زیاد میشه.
پس دارم اون قسمتیه که توضیح دادم.
بله
در قدم مصنوی حکایت مسجدی رو بیان میکند که مهمان کش است و هر انسانی که وارد این مسجد میشود کشته میشود. شبی غریبی از راه می رسد و سراغ مسجد را می گیرد. مردم از این کار او حیرت می کنند و می پرسند با آن مسجد چه کار داری؟ مرد غریب با خونسردی و اطمینان می گوید می خواهم امشب در آن مسجد بخوابم. مردم حیرت زده می گویند مگر از جان اسیر شده و شروع می کنند به ملامت کردن و نصیحت کردن او تا او را از رفتن به مسجد باز دارند. اما مرد غریب به نصایح مردم توجهی نمی کند و بر تصمیم خود پافشاری می کند.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. و همه من میدونیم که مسجد مهمان کش همین فضای گشوده شده در این لحظه است. اگر وارد مسجد میخواییم بشین، وارد فضای گشوده شده در اطراف اتفاق این لحظه میشین و مردم میترسند، برای اینکه به نظر میاد من ذهنی هستم و من ذهنی داره کشته میشه. در نتیجه همه از اون فضا، از اون مسجد میترسند، ولی اون مسجد در این جهان هست. منظور مسجدی نیست که از آجر و نمیم گل و اینا ساخته شده باشه. مولانا تمثیل این که مردم میترسند فضا گشایی کنند، چون این فضای گشوده شده که در واقع آغوش زندگی، آغوش خداست، من ذهنی رو میکشه. میکشم یعنی نور میاندازه، ما متوجه میشیم که ما مشغول به اصطلاح یک توهم هستیم، مشغول یه سایه هستیم، یه سایه ای را خودمون میدونیم. که و این سایه یه مرکزی داره، در مرکزش شکل فکری چیزهای این جهانی است و ما با اونا همانیده شدیم. مردم از این که آگاه بشن از یه همچو چیزی میترسن که اگر من ذهنی و خواسته هاشو، امروز هم صحبت چهار مرغ بود، از دست بدن، کل زندگیشونو از دست میدن و بنابراین به اون پارک ذهنیشون که چیزهای همهویت شده رو چیدند، یه نظم ذهنی بهش دادند که همه پوشالیه بهش چسبیدند. بنابراین غالب مردم که من ذهنی دارم بهش میگم وارد مسجد نشو، ولی این شخص میدونه که باید وارد مسجد بشه و همطور که میدونین در پایان یه گنجی را اونجا پیدا میکنه. این گنج همین گنج حضور هست که داریم صحبت میکنیم. بله بفرمایید. خواهش میکنم بقیه شو شما بخونم.
من ادامه شو میخونم. مالتن برسن بیزان سنا، خط خریدارش که الله هشترا. بعد خوزان از سمن اولا اولاستد که توی در شک یقینی نیستد. من دفتر سوم بیت 41-15 و 41-16. مال و تن یعنی همانیدگی ها مانند بعض هستن که باید به وسیله فنا بریزن و خداوند خریدار آنهاست. اشاره به آیه الله هشترا. خداوند تمام همانیدگی های ما را به بهای بهش خریده است. مولانا همانیدگی ها را به بعض تشبیه می کند، چون همانیدگی ها سرد هستن و درد تولید می کنند و علال اصول ذهن جای سرماست، جای درد و ارتعاش پایین است. میگوید این درس های همانیدگی به این علت از نظر بها و ارزش به نظر ما بالاترند که ما شک داریم و یقین نداریم. مولانا توضیح میدهد که فکر پایین تر از علم است و این پایین تر از یقین است و یقین پایین تر از این است و ما باید این مراحل را طی کنیم تا بتوانیم از همانیدگی ها جدا شویم. یادگیری ذهنی این مطالب و این ابیات مربوط به علم است و تکرار این ابیات کم کم یقین را در ما به وجود می آورد. وین عجب زن است در تو ای مهین که نمی پرد به بستان یقین. هر گمان تشنه یقین است ای پسر، می زند اندر تزاید بال و پر. دفتر سوم بیت 41-17 و 41-18. می گوید چه من ذهنی خطرناک و موزدی داری، این گمان تو چه گمانی است که هیچ وقت به بستان یقین نمی پرد. من ذهنی فضای شک و تقلید است و اگر دیگران تقلید نکنیم قسمتی از من ذهنی فلج می شود. تقلید یعنی بدون تحقیق و بررسی انسان فکر و عمل دیگران را مال خودش کند. ما شک داریم و این نیستیم که با دادن من ذهنی و زنده شدن به زندگی، زندگی من بهتر می شود. اما هر من ذهنی که پر از شک است در اصل تشنه یقین است، مانند تشنه ای که آب می خواهد. تکرار ابیات این علم را در ما می کند و ما را به یقین می رساند. از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمی گردد سرم، چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. پانه هم گستاخ چون خانه روم، پانه لرزانم نکورانه روم. دفتر سوم بیت 41-26-41-27-41-28. حال این شخص که میخواهد به مسجد مهمانکش برود میگوید من با ملامت مردم عقیده‌ام را عوض نمی کنم، چون حلوای او را خوردم و چشمانم روشن شده و بینای او شدم. وقتی ما حقیقتاً فضاگشایی عمیق و گسترده می کنیم و حلوای او را می خوریم، از گمان و یقین بالاتر می رویم، چون از جنس خود زندگی می شویم. در این صورت با ملامت مردم عقیده ایمان عوض نمی شود. حلوای او به صورت شادی بی سبب در ما خودش را نشان می دهد و چشمان ما روشن می شود و از طریق او می بینیم. و این بار وقتی به سوی خانه یعنی فضای یکتایی می رویم، گستاخ قدم بر می داریم. دیگر ترسی نداریم. الان فهمیدیم که این ذهن خانه ما نبوده. خانه ما فضای یکتایی است، جایی است که خداست و باید با او یکی شویم. حالا دیگر پای ما نمی لرزد و مانند آدم های نابینا راه می کنیم، چون هر لحظه فضا رو باز می کنیم و دید معنوی داریم. مولانا در ادامه طبیعت را مثال می زند و می گوید به طبیعت نگاه کنید و ببینید که شما هم یکی از اقلام طبیعت هستید، منتها بسیار بالاتر. می گوید آن کسی که گل را باز می کند و سر را راست می کند و به نسرین و گل نرگس زیبایی می دهد، همان نیرو یا با حکم کنفکان شما را هم شکوفا می کند. آنچه گل را گفت حق خندانش کرد، با دل من گفت و صد چندانش کرد. آنچه زد بر سر و قدش راف کرد و آنچه از وی نرگس و نسلیم بخد. مثنوی دفتر سوم بیت 41-29 و 41-30. چون در زرات خانه باز شد، قمزه های چشم تیر انداز شد. دفتر سوم بیت 41-34. وقتی فضا را باز میکنید، فضا گوشایی در اسلحه خانه خدا را باز میکند و آن موقع قمزه های چشم تیر انداز میشود و مرتب انرژی زنده کننده به جان شما میزند. هر کس خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشم. هر پیمبر سخت رو بود در جهان، یک سوار کوف بر جیش جهان. دفتر سوم بیت 41-39 و 41-44. می گوید پشت من خداوند است و کسی که خداوند پشت اوست چگونه جلو نرود؟ کسی که فضا رو باز می کند و پشتش به فضای گشوده شده گرم است، سخت روست، نه ترس دارد و نه شرم و کسی نمیتواند او را از راهش برگرداند. هر پیغمبری سخت رو بوده و تعهدش را نشکسته و یک تنه بر لشکر جهان کوبیده. سنگ باشد سخت رو و چشم جوخ، او نترسد از جهان پر کلوخ. کان کلوخ از خیش سنگ یک لخ شد، سنگ از صنع خدا سخت شد. دفتر سوم بیت 41-43 و 41-44. میگوید سنگ که نماد حضور و فضای گشوده شده است، سخت روست و از کلوخ که نماد من ذهنی است نمیترسد. کلوخ به وسیله انسان خیش میشود، اما سنگ به وسیله خدا. بنابراین وقتی فضا را باز میکنیم، فضای گشوده شده سنگ است و چیز محکم و خدایی است، اما من ذهنی که ساخته دست ماست، این بافت ذهنی کلوخ است و دائم در حال تغییر و فروریزش است. گوسفندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کید ترسد آن قصاب. از رمه چوپان نترسد در نبرد، لیکشان حافظ بود از گرم و سرد. گر زند بانگی ز قهر بر رمه، دان ز مهر است آن که دارد بر همه. دفتر سوم بیت 41-45 تا 41-48. همه ما چوپان هستیم و همه مسئول رمه خود هستیم. ما مسئول اداره خودمان هستیم و به درجه حضور ما مسئول کمک رساندن و سایه بودن به دیگران. چون از انبوهی رمه نمی ترسد ولی حسشان می کند و اگر چوپان بانگی بر رمه بزند، این قهر او به خاطر مهرش است. قهر لطف زندگی هم هر دو از مهر زندگی است. من تو را غمگین و گریان زن کنم تا که از چشم بدان پنهان کنم. دفتر سوم بیت 41-50. حال این سخنان از زبان زندگیست به ما. میگوید من تو را به این دلیل غمگین گریان می کنم که از چشم منهای ذهنی و بدن پنهان کنم. من همانیدگی ها را از تو می گیرم و تو را به یک وضع خاصی دچار می کنم. ممکن است ظاهرا تو در درد باشی، گریان باشی، ولی تو به ظاهر توجه نکن. دلت با من باشد و شاد باش. نه تو صیادی و جویای منی، بنده و افکنده رای منی. چاره می جوید پی من درد تو، می شنودم دوش آه سرد تو. من توانم هم که بی انتظار ره دهم، به مایمت راه گفت.
قطع شد تصفانه. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خواهی جناب عالی خوبه؟
خوب بله آقای علی پور. خوب این شما خواهش میکنم بفرمید.
خواهش. غزل 40 بیت 6. همچه کتابی جهان جامع احکام نهان، جان تو سردفتر آن، فهم کنین مسئله را. ای انسان جان هستی مانند کتابی است که در برگیرنده جمیع اثار حقیقت مطلق است. و اما روح لطیف انسان اصل آن دیباچه و یا فهرست این کتاب است. یعنی انسان زبده حقایق هستی است. این نکته را بایستی درک کنی. کتاب آفرینش مقدمه و فهرستی دارد که خلاصه موضوع و محتوای این کتاب در آن نوشته شده است و آن دیباچه همانا روح الهی انسان است. پس به صورت عالم اصغر انسان است و به معنی عالم اکبر. آدم است لاب اوصاف علوست و آدم مظهر آیات اوست. هرچه در وی می نماید عکس اوست، همچو عکس ما اندر آب جوست. و غزل 40:7 شاد همی باش و ترش آب بگردان و خموش، باز کن از گردن سر مشغله زنگوله را. ای سالک هم شاد باش و هم عبوس، یعنی متغیر رفتار باش. رفتار از را تغییر بده ولی خاموش باش، و از گردن خر جس زنگوله های مشاغل نفسانی را باز کن. در راه عشق حق باید با احوال متضاد خوی بگیریم، چون گاهی شادمانیست و گاهی دلتنگی. پس باید عادت به انحطاف پذیری داشته باشیم و تغییر حالت بتوانیم بدهیم. آب گردان یعنی تغییر حالت بده. زنگوله هم گردن خر میکردن تا در سفر مشغول باشه، و بعد از سفر از گردنش باز میکردن که یعنی کار تمام شده. و در اینجا یعنی مشغله نفسانیت را کم کن. فرمایشی داره جناب آقای شهبازی، مسئله‌ای که دوستان یادو میکنن یادشون بخیر، ولی بنده عقیده دارم که اگر در چشم، اگر چشم داشته داریم که در چشم مردم حتی دوستان گنج حضوری هم باشیم، نظر ما از رضایت خدا و حق بر می داریم. اصلا انسان قرار نیست در چشم جهانیان باشد تا به بقا برسد، برعکس هرچی از این طرف بچربد از نظر حق کاسته می شود. و خود شما هم بارها زحمت می کشید و این موضوع را تکرار می کنید. تمام عرفای ما در حیات خود شهرتی دندانگیر نداشتند تا فنای مطلق اتفاق نیفتد ماهیت ما پیش حضرت حق معلوم نمی شود، و این بعد از مرگ جسمی ما اتفاق می افتد نه در حیات. عرض کنم یک چارای فلکه هست به نام مشهور به نام کلبه سعدی در شیراز. از او زمان چند 3-4 کیلومتر از شیراز بیرون بوده ولی الان داخل شیرازه. این کلبه خدمت دوستان عرض کنم که یک کلبه با شل و گل درست میکردن. اونجا آب ربون بوده، حضرت سعدی کنار آن یک کلبه درست کرده بوده، مشهور الان هم به سعدی، همین آلونکی که خودمون میگیم. حضرت سعدی در حیاتش سفر زیاد کرده و در دربارم بوده و اسمش حتی سعدی به نام همو حکام زمانی که شیراز بوده است، ولی آخره عمر خودش در این کلبه زندگی کرده، در یک کلبه گلی. حتما لازم نیست انسان در حیاتش کاخ نشین و یک آدم مجللی باشد، چنین چیزی نیست. و حتی بنده عقیده دارم شما بزرگواری میکنید، پدرانه تعریف میکنید، ولی ما باید اجازه ندیم نوازش نفس ما باشه و نفس ما از این سوء استفاده بکنه. از بنده همی بود و دوتا بیتم از این برنامه آخری خدمت دوستان عرض کنم. دفت کن از مغز و از بینی زکام، تا که ری الله در آگد در مشام. هیچ مگذار از تب و سفرا اثر، تا بیابی از جهان طعم شکر. غل بخل از دست سردن دور کن، بخت نو دریاب در چرخ کهن. مورد بخل هم یه چند تا بیت نوشتم خدمت دوستان عرض کنم. در بیابان در پی آبی چرا، رو به آبادی کن و چشمه بقا. چشمه حق بین که آن خوابت گرفت، کرده بیدارت از آن خواب و خرف. دیده داده تا شناسی خوب و بد، تا ببینی حاصل بخل و حسد. دیده بکشا به امراض حسد، که از حسد زاید دو صدها درد بد. از حسد دیدم چه ها بر من زبد، چه بلاهایی به جان و تن دود. عمر کوته درد سنگین این دوتا، از حسد خیره بد بد جان ما. بخل دیدم خانه ویران می کند، آدمی بی دین و ایمان می کند. دوزخ است و دوزخیت می کند، کینتن گرگی خفیت می کند. دوزخیست بخل و حسد در جان ما، جای حق دوزخ بود مهمان ما. بخل و ایمان میبرد، عمر شیرین داده حاسدی. ایمان آدم میبرد، عمر شیرین داده دوزخ میخرد. یوسف از بخل اخو در چاه شد، همز ایمان محرم درگاه شد. از حسادت دشمن هم شد اخو، بی حسادت یار هم شد صد عدو. بر حسادت پشت کن ای با خرد، چون ترا تا قهر دوزخ میبرد. تا توانی بگذر از سود حسود، چون جز آتش ترا سودی نبود. اول ایمانت برد بعد نان تو، بعد از آن دشمن شود با تو. ببخشید این هم چند کلمه همینجا نوشته بودم، اگر درست نخوندم عذر میخوام. خداحافظ شما.
خداحافظ. خداحافظ آقای علی. عالی عالی.
باش. خداحافظ.
خب بفرمایید.
سلام استاد عزیزم، مریم هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
ممنونم، متشکرم، خیلی خوب هستم. بله. حتما باشید.
خواهش میکنم. بفرمایید.
من یه مطلبی در مورد غزل این هفته نوشتم. فقط مقدارشو امروز میخونم اگر
شما. بله بله بفرمایید.
غزل 2552 دیوان شمس، جناب مولانا به دو گروه از انسان‌ها اشاره می‌کند. گروه اول درویان هستند. در غزل صفت‌هایی چون تمکار و پلیدکار، منافق و بی‌ریشه، پرکینه و بداندیش به آنها داده شده است. درویان با صد رو که هر رو از هر همانیدگی ظاهر شده است، طمع به حضور رسیدن دارند. طمع در اینجا به معنای این است که می‌خواهند با نگه داشتن همانیدگی‌هایشان به حضور نیز برسند. اما انسان‌های همانیده آغشته به درد هستند که وجودشان نیز ارتعاش به درد دارد. خودشان باعث نابودی خودشان می‌شوند. به همین دلیل این لحظه ابدی را که در غزل روز عشق نامیده می‌شود را نیز به دنیای فوق می‌برند و وارد زمان مجازی می‌شوند. زندگی را از اجسام می‌خواهند و گمان می‌کنند آینده و فردایی این زندگی را از همانیدگی ها خواهند گرفت. به همین دلیل هر چه زمان می گذرد دردهایشان بیشتر می شود و درون و بیرونشان متضاد است. ابزارهای من ذهنی در درویان بسیار فعال است و نشانه های آن در رفتارشان نمایان است. مانند خشمگین شدن، غیبت کردن، دروغ گفتن، غرور داشتن، احساس برتری یا ضعف داشتن، حسادت ورزیدن، چاپلوسی دیگران را کردن، ظاهرسازی و مراعات من ذهنیشان یا دیگران را کردن، متعصب به باورها و اعتقادات مذهبی و فرهنگی داشتن و و و. مثالهای دیگر از من ذهنی مانند نمونه های زیر است. انسانهایی که شب از فکر وام و بدهی بیخوابی می کشند، اما همچنان سفره پرزرق و برقشان و مهمانی های مجللشان برپاست. خودشان هزاران مشکل و مسئله دارند، اما برای مشکلات دیگران چاره جویی و راه حل پیشنهاد می کنند. همانندگی هایشان را شناسایی کرده، اما بهانه تراشی برای انداختن آنها می کنند. برنامه گنج حضور را می بینند، ولی در جبران مالی و معنوی کوتاهی می کنند. مفخوری و پرخوری از زرنگی و توانایی های حساب می آید. کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی، که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی. طمع دارند و نبددشان، که شاه جان کند ردشان. ز آهن سازد و صدشان چو ذوالقرنین آسایی. مولانا می فرماید درویان در بین جمع عاشقان جایی ندارند و خداوند بین این دو صدی آهنی می گذارد. یعنی هرچی روی روحای مختلفشان را نشان دهند، باز هم نمی توانند از آن صد عبور کنند و فراوانی زندگی را همچون عاشقان دریافت کنند. عاشقان چه کسانی هستند؟ گروه دوم عاشقان هستند. جناب مولانا آنها را صدیق و یکتا می نامد. صفتهایی چون بیکینه و آینه را به آنها نسبت داده است. به راستی که عاشقان از بهترین درست کارند که مقصودی جز زنده شدن به زندگی ندارند. عاشقان از دست انسانهایی هستند که عاشق باختن همانی دیگرهایشان برای وصال معشوق هستند. آسمان درونشان وسعت دارد و ارتعاش حضورشان مهر زندگی را در تمام کائنات جاری می سازد. عاشقان به کوثر فراوانی بیکرانی زندگی دسترسی دارند. سلامتی جسم روحشان و روزی خیر و برکتشان را از مرکز عدمشان می گیرند. از نشانه های شخصیتی آنها تواضع و وضوع، پرهیزکاری و سکوت، رضایت و ستایش، بخشندگی و مهربانی، پرتلاش و مصمم بودن، عشق افزایی و لطافت می باشد. حال از خودمان بپرسیم ما می خواهیم از کدام دسته باشیم؟ استاد اگه اجازه بدین همینجا تمامش می کنم و بقیش رو هفته آینده می خونم. ممنونم که شدید.
اگر داریم بخونین، این خیلی قشنگ بود مریم خانم. دیگه
ممنونم استاد.
بله بخونید، اشکالی نداره، خیلی زیباست
استاد.
یا خودتون مگه یا ناقص و اینا هست اون فرق نمی، اون دیگه خودتون میدونید، ولی اگر آماده است بخونید.
نه استاد متاسفانه ناقصه، اگه اجازه بدید.
خیلی خوب،
حتما تماس میگیرم و میخونم.
بله بله خیلی خوب بود مریم خانم.
ممنونم از شما استاد.
خواهش میکنم.
از دوستان
خواهش میکنم.
شما
خدا حافظ.
مزهنتونه میشم. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
من بار تماس میگیرم از جزیره کیش. یه چند وقته که برنامه شما رو دارم متعهدانه میبینم، شاید بگم نزدیک 4 ماهه.
بله.
از قبلم میدیدم مثلا پارسال، ولی مثلا یه روز میدیدم در هر روز نمیدیدم. اینجوری من انقدر تغییر کردم، اصلا آقای شهبازی نمیدونم چجوری باید ازتون تشکر کنم، اصلا نمیدونم چی فرق بکنم.
آفرین آفرین آفرین.
شما منو زنده کردین. آقا شهبازی من مرده بودم، یه مرده بود هرش یه حرف میزدن فکر میگردم عمل میشه که بزنیم حرفی رو دیم من همه اشتباه بود فکر میگردم همه آدم آدم اشتباه فکر میکنن حرف میزنم عمل میکنم ولی نمیدونم خودم هم همه چی خدا رو اشتباه بود آقای شهبازی به من خط زندگی مراقبت کردم همه
دنیا آمدن همه رو خصوبت میگردن، نه حال ممکن بود یکی راه نره و خصوبتش نکنن، اوقات همه رو خصوبت کردن، اوقات مقاومت کردم و شبت که بیماری خود دچار شدم، اوقات درد بهم وارد شد.
یه نفس عمیق، نفس عمیق بکشین. بله بله، یه نفس عمیق بکشین، عجله نکنید، یه نفس عمیق. بله آرام بشین، باز صدای خوب.
من فقط یه راه میتونم بهت بدم، کمکت کنم، یه برنامه هست اینجوریه.
آه
چی؟ اگر میخوای تغییر برنامه رو ببین. خلاصه از وقتی که ایشون گفت، وقتی که من به صورت متعهده نمیگردم، از که 4 ماه دارم بیدن، 3 سال آقای شعبازی طول کشید، ایشون هم اصلا دیگه نگفت ببین نبین، خودت میدونی
چی بود این؟
بده؟
چی بود به شما گفت این برنامه؟
همسرم.
همسرتون ایشون میبینن؟
بله.
ایشون هم
ایشون فرمیدن الان که اصلا نمیبینن ایشون آقای شعبازی، ولی ایشون رو من گفتن و دیگه من اونقدر درد کشیدم، بالاخره گفتم ببینم حالا شاید یه اتفاقی برام بیفته.
خیلی خوب.
بله حالا خیلی از همسرم خیلی ممنونم، از شما آقای شعبازی خیلی ممنونم، از خدا، از مولانا، دوستم شاگرد خوبی براتون باشم.
آفرین.
نمیدونم دوستم بهترین هدیهی که میتونم بهتون بدم اینه که سما خوب پس بدم.
آفرین.
نمیدونم آقای شعبازی الانشم خیلی تو ذهنم ها میرم میام، ولی مچ خودم رو سریع میگیرم.
آفرین. آفرین.
میگم بیا من یه این بیماری که دچار شدم، این فهمیدم که من به خود من توسط زندگی تنبیه شدم، من این درد بزرگی که برام اومد فهمیدم که من به فضا و خوشایی نیاز دارم، متوجه شدم که به خدا نیاز دارم.
آفرین.
اتفاق بعد که برام افتاد افتاد که عنایت خدا به من برسه دیگه. یه بیت هست که میگه مگر ناگهان عنایت رسد که ادامه چنان ناگهان. امیدونم امیدوارم با عملم بتونم قدردانی بکنم از شما. الانشم میگم هی تو ذهنم میرم، ولی همش میگم خدا یا کمکم کن، تنها دعای منه که همیشه من به خدا میگم، میگم خدا یا کمکم کن، من از ذهنم بیام بیرون بتونم به زنده بشم. آقای شعبازی فقط و فقط من همینو از خدا میخوام، این حالت برام مهمه، اصلا فکرم نمی کردم بتونم تماس بگیرم با تو صحبت کنم، ولی که حالا شاید بشه دیگه.
آفرین
این دیگه صحبت ندارم.
عالی صحبت عالی بود،
خیلی لطف کردیم به من،
موفق شدین. آفرین خب
شما واقعا ازتون ممنونم، دستتون رو میبوسم.
خواهش میکنم،
اگر امری نیست خدا حافظ
ندارم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارت. خدا حافظ.
خیلی خوب بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش میکنم.
الو سلام آقای شهبازی، دینا هستم از ونکوور.
بله بله خانم دینا، خوبین شما؟
ممنونم. با اجازتون آقای شعبازی یه متن نوشتم که به اشتراک میذارم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
البته توی این متنی که نوشتم من به یه طبقاً بسیار جزئی که ابیات مولانا در واقع تأثیری که رو زندگی شخصی گذاشته اشاره کردم، چون که واقعاً این تغییرات اینقدر زیاده که من نمیتونم با ذهن بیانشون کنم.
آفرین.
با اجازتون میخونم.
بفرمایید.
در غزل بیدار کننده 2552 از برنامه 899 گنج حضور داشتیم، کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی، که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی، طمع دارند و نبردشان که شاه جان کند ردشان، ز آهن سازد و صدشان چو ذوالقرنین آسایی. در این ابیات مولانا انسان من ذهنی را درو می داند، چرا که این لحظه عشق یا زندگی را نمی شناسد و با مرکز پر از درد و همانیدگی منتظر فرصتی است تا عشق یا زندگی را در آینده تجربه کند. ولی مولانا این پیغام را می دهد که این تمهی پوچ برای انسان من ذهنی است، چرا که زندگی تنها مرکز خالی و عدم شده را می شناسد و وقتی انسان مرکز همانیده داشته باشد، همان مرکز تدی می شود در برابر دیدگانش و دید محدود و غلط بین ذهن را پیدا می کند و در آن گرفتار می ماند. بیاد می آورم قبل از آشنایی با ابیات مولانا و برنامه گنج حضور من هم کاملا در ذهن بودم و این درویی و عواقب آن را کاملا تجربه کردم. روزهایی که حتی با اینکه به هدف و آرزوهای ذهنی که برای خودم تعریف کرده بودم می رسیدم، مثل قبولی در کنکور، تحصیلات عالی، شغل مناسب و غیره، ولی هیچ وقت شادی اصیل را درک نمی کردم. به هر آرزو یا هدفی که می رسیدم چون به من زندگی نمی دادند، سریع ذهنم هدف دیگری را تعیین می کرد و من را مشغول نگه می داشت. در آن روزهایی که هیچ درک و آگاهی در من نبود، شکر بلد نبودم. یعنی از امکانات و توانایی هایی که داشتم استفاده درست و کافی نمی کردم. پرهیز نمی کردم. یعنی می خواستم همه چیز را خودم تجربه کنم. و دیگر خصوصیات من ذهنی مثل مقایسه کردن، تایید گرفتن، حسادت کردن، رنجش و دردهای کهنه را نگه داشتن، غیبت کردن، مسئولیت نپذیرفتن را حتما داشتم. البته شاید آن موقع به این وضوع اینها را نمی دیدم و شاید این رفتارها را عادی می دانستم، ولی عواقب این من ذهنی برای من این بود که هیچ شادی و آرامشی در زندگی من نبود. شاید کمی رفاه بود ولی آرام و قراری نبود. آدم می آمد لحظه شماری می کردم مسافرت بروم، ولی وقتی در مسافرت و با دوستانم بودم آنجا هم قرار نداشتم و دوباره لحظه شماری می کردم که به خانه برگردم. پر از خشم و ستیزه درونی بودم. از زمین و زمان شکایت می کردم و مسئولیت زندگیم را نمی پذیرفتم. تا اینکه ربایی 17:55 آن شمس انقلابی در من ایجاد کرد. وقتی برای اولین بار شنیدم ای نسخه نامه الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. یا غزل 771 ابیات ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد همه نردبان نماند، تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است، چه دیده را ببستی به جهان جهان است. این ابیات توجه من را به خودم جلب کرد. تازه متوجه شده بودم که انگشت اشارم باید به سمت خودم باشد. تجربه کرده بودم که شادی در چیزهای بیرون نیست. به برنامه گوش می دادم. کم کم پندهای مولانا را می گرفتم و می دیدم چقدر آنها نیاز دارم. آموزش های مولانا یکی از مهمترین و اساسی ترین قانون های هستی را به من آموخت، قانون جبران. در غزل 24:55 از برنامه 402 گنج و حضور می شنیدم خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان، زان که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. این غزل و برنامه را بارها گوش می دادم و تکرار می کردم. به کارگیری قانون جبران در زندگیم تحول اساسی ایجاد کرد و طی این سالها به من کمک کرد که یقین پیدا کنم که سخنان بزرگانی مثل مولانا حداقل برای من تنها راه رهایی از درد و رنج‌هایی است که این من ذهنیم به من تحمیل کرده است. به کارگیری قانون جبران من را به برنامه متعهد کرده بود و کمک می کرد که این آموزش‌ها در من اثر کند. برای مثال می دیدم که تمایلم را برای غیبت کردن و راجع به دیگران قضاوت و صحبت کردن و حتی شکایت های ذهنی از دست دادم. اینجا کسی است پنهان، خود را مگیر تنها، بس تیز گوش دارد، مکشا به بد زبان را. متوجه شده بودم که در این لحظه در حضور زندگی هستم. در این لحظه باید به جای مقاومت در برابر اتفاقات و قضاوت کردن آنها، به جای دید محدوداندیش و حسود من ذهنیم، از فضای گشودی که در درونم نهادینه شده کمک بگیرم تا از جنس زندگی و بخشندگی و فراوانی او شوم. که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه ات بنهاده ایم، که علم نشرح نشرحت هست باز، چون شدی تو شرح جو و کدی ساز. دفتر پنجم، ابیات 1067 و 1071. ابیات مولانا به من کمک می کردن که هیاهوی ذهنم را خاموش کنم، سؤال نکنم و نخواهم همه چیز را با ذهنم بفهمم، نخواهم که زندگی مطابق الگوهایی که من ذهنیم دوست دارد پیش رود، تسلیم باشم و به قضا و کنبکان ایمان داشته باشم و بدانم صبح نزدیک است، خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو مکوش. در سوم، بیت 411. چرا که زندگی این لحظه نو به نو می آید و انشایی تازه را آغاز می کند، طرف نظر این که ما در ذهن هستیم به ما اجازه می دهد که زندگی را از نو آغاز کنیم. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، نادرتر و شیرین تر از شیوه پیشینش. غزل 1227. و در پایان، مولانا در غزل 2552 به من این امید را می دهد که این لحظه اگر مرکزم را عدم کنم و از جنس صدیقان شوم، زندگی عافیت عاقبت و راتبت نیک برایم رقم می زند، که بیخ بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند، یک به یک آن را به دیده نور افزایی بداند، عاقبت ها را فرستد، راتبت ها را ببخشد، عافیت ها را به هر صدیق و یکتایی. سلام.
تمام شد. دینا خانم چقدر عالی بود، ماشاءالله. آفرین. خیلی خوب
واقعا آقای شهبازی. حالا پیغام های دوستانم به قول شما واقعا دیگه لازم نیست ما چیزی بگیم. واقعا من تمام این صحبت های تک تک این دوستان رو تمام وجودم درک میکنم. واقعا میدونم که این ابیات این بزرگان چه انقلابی در زندگی ما ایجاد کرده. خوشحالم. خدا رو شکر. ممنونم. خداحافظی میکنم.
ممنونم. عالی. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خانم دینا از ونکوور کانادا زنگ زدن. بله بفرمایید. الو بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
بله سلام،
من پویا از آلمان مزاحمتون شدم.
بله آقای پویا، خوبی شما؟
مرسی، ممنون. صدا میاد؟
بله صدا میاد. بله خیلی ممنون.
خدا شکر. آقای شهبازی، من یه متن دارم، اسمش هست کاخ صد ستون نفاق را برکن. بعد فکر کنم که من 50 ستونش رو بخونم و حالا ببینیم چی میشه دیگه.
خیلی ممنون، بفرمایید. خواهش میکنم.
کاخ صد ستون نفاق را برکن. نفاق همانند کاخ صد ستونیست که آدمی را در تله خود تا ابد نگه می دارد و انسان بدون شناسایی نفاق خودش نخواهد توانست به زندگی زنده بشود. نفاق به ساده ترین بیان یعنی عملت در بیرون با خواسته قلبت در تضاد باشد. هنر در این است که آدمی بتواند این تفاوت را شناسایی کند. شماره 2552 تفسیر شده در برنامه 899 گنج حضور ما را در این شناسایی درست همراهی می کند. با هم ابیات غزل را مرور می کنیم. باشد که هر شنونده‌ای با شناسایی نفاق در خودش بتواند در مقیاس زمی انرژی به تله افتاده زندگی را آزاد کند. ده ستون اول نفاقت را برکن. وقت نیست ها. کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی؟ که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی. هر هفته مولانا یکی از ویژگی های عاشق را برای ما بیان می کند تا بلکه ما با دنبال کردن خط فکری او بتوانیم به آن عاشق شدنی که در منجد تبدیل شویم. این هفته ویژگی عاشق صداقت حقیقی و کامل و عمیق اوست در مقابل نفاق و درویی. درویی یعنی من در این لحظه سعی کنم که خودم را آنجور که نیستم نشان بدهم ولی از خودم تصویری داشته باشم که بخواهم به آن برسم. انسان در این لحظه کامل است و نیازی به تعریف کردن خود با اجسام بیرونی که به آنها دست می‌یابد ندارد. اگر انسان از این حقیقت آگاه نباشد در هر لحظه در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت می‌کند و طمع این را دارد که بداند لحظه بعد چه می‌شود، در حالی که این لحظه به خودی خود روز عشق و یک بسته کامل انرژی است. ای شنونده، اگر این بسته را گرفتی دیگر فردا برایت معنی ندارد و تو تمام انرژیت را می‌گذاری تا این لحظه را آنگونه که زندگی و خدا برایت مقدر می‌کنند زندگی کنی و شکرگزار باشی. شکرگزار یعنی در درونی ترین حالتت هم غرغر نمی‌کنی که این را دارم فلان را ندارم، فلانی درست گفت به من و غیره. انسان شکرگزار در یک کلام سرش در کار خودش است و به دیگران کاری ندارد. نفاق یعنی در صد تا فکر و همانیدگی غرق باشی و اصلا ندانی برای چه آفریده شده ای یا برای چه اصلا پای تلویزیون نشسته ای. ده ستون دوم نفاقت را برکن. وقت نیست ها. طمع دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان. ز آهدوستشان چو ذوالقرنین آسایی. گیر کردن در هویت توهمی من ذهنی ما را نسبت به همه چیز در جهان طمع‌دار می کند. طمع مادی ما را به خوبی می توان با قدم زدن در شهرهای بزرگ شناسایی کرد. طمع هرچه بیشتر پول در بیاوریم. طمع این که برج‌های بیشتری بسازیم و منابع جواهری به نام زمین را خرج کنیم تا در نهایت هم نصف برج من خالی از سکنه باشد و وقتی هم در خیابان راه می روی قدم به قدم بی پناه و بی خانمان ببینی و از خودت بپرسی این تضاد عجیب از کجا شروع شد. مولانا می گوید طمع داشتن نسبت به زندگی و شکرگزار نبودن ما چه برای نعمتهای مادی چه معنوی یکی از بزرگترین سدهایی خواهد شد که جلوی زنده شدن ما به حضور را می گیرد. سدی که این تضاد را ایجاد می کند و ما نمی توانیم آن را حتی تشخیص بدهیم و شناسایی کنیم. سدی از آهن که خداوند در جلوی دیدگان من ذوالقرنین آسا یعنی همانند ذوالقرنین می سازد تا ما فرق زندگی در آرامش حضور را با زندگی در تنش و اضطراب من ذهنی نتوانیم درک کنیم. نفاق یعنی قبل چشمانت را نبینی که نمیگذارد از آموزه‌های گنج حضور استفاده کنی و امروزت با یک ماه قبلت هیچ فرقی نکند و افکارت تکراری باشند. ده ستون سوم نفاقت را برکن. وقت نیست ها. درویی با چنان روی پلیدی در چنان جویی چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی. سوال این است وقتی ما همه چیزمان از زندگی و خداوند است برای چه با زندگی درویی میکنیم و در مرکز من جسم فانی میگذاریم و در بیرون میگوییم ما خداپرستی هستیم که دومی ندارد. چرا آدمی درک نمی کند کوچکترین مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه ادرار کردن در جویبار گوارای انرژی زندگی و حضور است؟ در پیشگاه انسانهای کامل زندگی که این صداقتند عمل کردن ما با ذهن هم‌آویزه و الگوهای تکراری و پوسیده آن جایی ندارد. مثل این است که در مقابل کسی که اکنون تلفن هوشمند لمسی در دست دارد بگویی که من هم کبوتر و کفتر نامه بر دارم. نفاق یعنی ندانی انرژی تازه این لحظه را در چه حرف بیهودهی و در چه پلیدی تلف کردی. ده ستون چهارم نفاقت را برکن. وقت نیست ها. که بیخ بیشه جان را همه رگ‌های شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی. دیده نور افزا پیدا کردن دست نیافتنی نیست. تنها همت عالی و پشتکار می طلبد. آموزه های مولانا را مو به مو اجرا کردن باعث می شود که ما هم اندک اندک متوجه شویم که مولانا از کدام یک زندگی صحبت می کند که همچون شیر است و رگ های آن در ما جاری است. دیده ی نورافتار ریشه اصلی جانش را می داند، یعنی می داند که وجودش فکرهایش نیست، بلکه وجودش آن ناظر فکرهایش است. تنها و تنها. نفاق یعنی هر قدمت در این لحظه کارافزایی باشد و نورافزایی نباشد. ده ستون پنجم نفاقت را برکن، وقت نیست ها. بداند عاقبتها را، فرستد راتبتها را، ببخشد عافیتها را به هر صدیق و یکتایی. تنها خداوند می داند که هر انسانی چگونه به حضور باید زنده بشود و دخالت ما در کار زندگی چه برای خودمان چه برای دیگران نفاق است. چون به زبان می گوییم زندگی تو تنها می دانی ولی در عمل کسی همانده که از دم تیر انتقاد ما گذشته باشد. من یه بازی این جمله میخوام. چون به زبان میگوییم زندگی تو تنها میدانی، ولی در عمل کسی نمانده که از دم تیر انتقاد ما نگذشته باشد. راتبه و مقرری و آرامش پنهان در پس این لحظه برای هر کسی در این جهان میرسد. این اوست که انتخاب میکند آن را دریافت کند و صدیق باشد یا منافق. مقاومت در برابر اتفاق لحظه نفاق و تسلیم و پذیرش راستگویی و یکتایی است. نفاق یعنی روزیت را از ذهن و الگوهای پر از تکرار و شرطی شده آن دریافت کنی. یه پنج تا ده تا پنج بیت دیگه مونده اگه اجازه بدید.
بله بله خواهش میکنم. بله 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 بفرمایید.
ده ستون ششم نفاقت را برکن، وقت نیست ها. براندازد نقابی را، نماید آفتابی را، دهد نوری خرابی را، کند او تازه انشایی. شناسایی نفاق در خود من و اعمال روزانه من می تواند مقدار زیادی از بنیان من ذهنی ما را به یک باره از جا بکند. این نقاب برداشتن ما می تواند باعث شود نور زندگی در ما بتابد و ما با هر چه اکنون هستیم به صلح برسیم، با بودن من به صلح برسیم، با هر بدنی که داریم، ناشنواییم، نابیناییم، دماغ من بزرگ است، استخوان درشتیم، لاغریم، یک دست داریم، یک پا داریم، خلاصه هر جوری که هستیم به صلح برسیم. آن هنگام در خرابه ما نور میتابد و ما شروع میکنیم به آفریدن. انشا میآید پشت سر هم. برای کسی شش دفتر مثنوی میشود، برای دیگری نقاشی پر از حضور، برای کسی پولی میشه دلش میآید برای برنامه خودش گنج حضور خرج کند و برای دیگری ممکن است تنها غذای خوشمزه‌ای باشد که با عشق می‌پزد. آن می‌شود تازه انشا. نفاق یعنی کاری را به زور انجام دهی و در آن عشق نباشد. هر کاری که برای خدمت کردن واقعی به انسان‌های دیگر بدون چشم داشت باشد تازه انشاست. انشایی است از اعماق دریای خلاقیت الهی. ده ستون هفتم نفاقت را برکن، وقت نیست ها. اگر این شه درو باشد، نه آنش خلق و خو باشد، برای جست و جوید ز فکر نفت کشپایی. درویی واقعی تنها برای خداست که اتفاق این لحظه را آینه می کند از مرکز همانیده شده ایر ما تا ما همانیدگی ما را بشناسیم و فوراً آن را بیاندازیم. خداوند می خواهد نفس کشپای ما را به ما بشناساند و بگوید که ای شنونده، تو آن همانیدگی که همکنون اینقدر آزارت می دهد نیستی. به خدا تو آن نیستی، چرا ولش نمی کنی؟ چرا اگر همانیدگیت را شناسایی کردی آن را نمی اندازی؟ چرا در این کار معطل می کنی؟ چرا نمی بینی ممکن است فردایی نداشته باشی و هنوز به حضور زنده نشده باشی؟ چرا کینه و رنجش و نفرت را نگه می داری؟ چرا قهر می کنی با کسی؟ چرا غیبت می کنی هنوز؟ چرا حرفهایت بوی قضاوت می دهند هنوز؟ چرا اساساً با خودت رو راست نیستی؟ نفاق یعنی به روش زندگی شک کنی و فکر کنی شناساندن همانیدگی به ما نفاق زندگی است تا ما را آزار بدهد. ده ستون هشتم نفاقت را برکن، وقت نیست ها. دروی اوست بیکینه، از ایرا اوست آینه، ز عکس تو در آن سینه نماید کین و بدرایی. تنها دروی اصیل برای زندگی و انسان کامل است که تنها به ما نشان بدهند که همانش ما چگونه تا اعماق زندگی ما نفوذ کرده است. خداوند با هیچ کسی با کینه و دشمنی برخورد نمی کند. اساسا زندگی آینه ایست پر از رحمت و آرامش تا ما به موقع همانیدگی را بیاندازیم. اگر انداختیم کینه و بد اندیشی از زندگی به دل نمیگیریم. اگر نه که به زمین و زمان و دولت ها و ملت ها تنها فوش میدهیم و به خود یک لحظه نمیگوییم من آخر اینقدر فوش میدهم تا به حال تأثیری کرده و فرقی کرده که تا بعد از این هم بکنند. نه نکرده، به خدا که نکرده و نخواهد کرد. نفاق یعنی دشمن زندگی بودن و قدردان این نباشیم که اتفاق این لحظه بهترین اتفاق برای واهمانش ما است. ده ستون مهم نفاقت را برکن، وقت نیست ها. مزن پهلو به آن نوری که مانی تا ابد کوری، تو با شیران مکن زوری که روباهی به سودایی. بر پهلوی من ذهنی راحلهایان اتکا نکن. مولانا در جای حجت را تمام کرد. هر کاری من ذهنیت گفت انجام بده، تو برعکسش را انجام بده. من ذهنی گفت از کار بدزد، تو بیشتر کار کن. من ذهنی گفت حرف درشت بزن، تو ساکت شو. عصبانی هستی و داری از خشم میترکی، پاشو آب بخور و با آن شخص و حادثه صلح کن. خلاصه کار برعکس و وزوز ذهن، کار برعکس وزوز ذهن را انجام بده. غیر از این باشد تا عبد کور میمانی و به آموزه مولانا هم در عمل توجه نکرده ای و بیهوده 5 سال پای گنج حضور نشسته ای. داری با روباه ذهن سودا میکنی و نمیدانی که روباه را باید گردن زدن. نفاق یعنی در زبان بگویی مولانا حرفش بی نقص است ولی در عملت آن آموزه را به کار نبری و یک بار هم محض رضای خدا فضاگشایی نکرده باشی. ده ستون دهم نفاقت را برکن، وقت نیست تا. که با شیران مرا کردن سگان را بشکند گردن، نمکری ماند و نیفن نه دروی نه فتایی. دشمنی کردن به بزرگان ادب ایران زمین و زندگی هیچ عاقبتی به جز سرشکستگی ندارد. سرت چون سگ می شکند و در تاریخ در 100 سال بعد کسی از تو نامی نخواهد برد، چرا که نفاق انگلی است که نمیتواند با شیر زندگی بجنگد. اگر حتی اراده کند هم زندگی طوری او را میشکند که نمکرش میماند و نه اثری از او. دروی بر روی زمین باقی نمیماند چه برسد به ذهن صدتو و صدبالان ما. نفاق یعنی دالانهای صدتوی ذهنت را ستایش کنی و فکر کنی با آموزه های بزرگان ادب ایران زمین میتوان 5 انداخت و کشتی گرفت. اگر هنوز بعد از این همه سخن گفتن از نفاق هنوز همانیدگیت رو صفر چسبیده ای، تنها میتواند یک معنی داشته باشد، یعنی تو طلب زنده شدن نداری. قفل طلب باز نشود، قفل هیچ دیگری باز نخواهد شد، چه برسد به قفل دروازه کاخ 100 ستون نفاق. شیوه خدا این است، تو نفاق داشته باش، خداوند هم با تو با دروی رفتار میکند. و بعد از 10 سال از مشاهده برنامه هنوز همان موضوعات همیشگی تو را از جا می کنند. بی کلید این درگشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. یه دنیا معنی شهر.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی.
خدا
خب خدا حافظ شما.
خدا
حافظ.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان تماس میگیرم.
بله سارا خانم سلام. سلام بفرمایید، خواهش میکنم. خوبین؟
خیلی ممنون، خوبم به لطف شما و ممنون از پیغام های بسیار عالی و دلنشین دوستان.
بله بله بفرمایید.
با اجازتون. پنهان پری در برنامه 894 گنج حضور داستان عبدالقاس تفسیر شد. این داستان در دفتر ششم مثنوی آمده و از بیت 2974 آغاز می شود. در این قسمت مولانا چند تابلو را به تصویر می کشد که نکات اسرارآمیز و بیدار کننده ای را بیان می کند. در ادامه تنها چند نکته از این قسمت را که روی من تأثیر زیادی داشتند به اشتراک می گذارم. یک، خلوت و پنهان پری در راه معنوی. مولانا از مردی به نام عبدالقوس می گوید که پریها او را می رو بایند و او به مدت 9 سال از زن و فرزندانش پنهان می شود. در حالی که در این مدت مشغول به پنهان پری بوده است. در آن مدت بچه ها و زنش مشغول کارهای سابقش دانند و همسرش با مرد دیگری ازدواج می کند. زیرا فکر می کنند که عبدالقوس مرده و شاید مثلا گرگ او را خورده باشد. بود عبدالقوس همجنس پری، چون پری 9 سال در پنهان پری. شد زنش را نسل از شوی دگر، وان یتیمانش ز مرگش در سمر. که مر او را گرگ زد یا رهزنی، یا فتاد اندر چهی یا مکمنی. جمله فرزندانش در اشغال مست، خود نگفتندی که بابایی بوده است. مثنوی دفتر ششم بیت 2974 تا 2977. وقتی تنهایی و با تمرکز روی خودمان کار میکنیم، به جمع کاری نداریم و از آنها تقلید نمیکنیم، در حال پنهان پری هستیم. جز این جمع من ذهنی خودمان نیز میباشد. جمع و من ذهنی خودمان یک حالت کهنه و ثابت دارند. به همان کارها، سبک زندگی و الگوهای قدیمی مشغول هستند. در حالی که ما به عنوان حضور ناظر بیدار شده و با پریان قرین شده ایم. هر روز با پویایی زندگی نو به نو تغییر می کنیم. پری سمبل حضور، انسانهای زنده به حضور و نهایتاً خود زندگی است. حضور مثل پری زیباست ولی از دید من ذهنی پنهان است. هوشیاری جسمی نمیتواند حضور را شناسایی کند. مولانا به مداومت کار پنهان پری و قرین شدن با پریان اشاره میکند. میگوید او 9 سال در حال پنهان پری بود. ما نباید به یک جنگل یا بیابان برویم و از همه دور باشیم. این پنهان پری یک حالت درونی است. در حالی که در جمع خانواده هستیم، به سر کار می رویم، اطراف من مردم هستند و ما توجه من فقط روی تمرین معنوی و کیفیت هوشیاری من است. در این صورت در جمع هم پنهان پری می کنیم. جنبه دیگر پنهان پری می تواند این باشد که تجربیات و تمرین معنوی من را در گفتگوی ذهنی با دیگران مطرح نکنیم و در خاموشی و سکوت روی خودمان کار کنیم. همچنین این که سبک زندگی را طوری تنظیم کنیم که یک زبانهایی از شبان روز برای خودمان تنها باشیم و فرصت تعامل و بازبینی را به خود دهیم. مولانا در این قسمت نشان می‌دهد که در نتیجه پنهان پری مداوم، کسانی که از جنس پری یا حضور نیستند، مثل همانیدگی‌های خودمان، به مرور دست از سر ما برمی‌دارند، از ما ناامید می‌شوند و می‌روند. عبارت پنهان پری قانون تمرکز من فقط روی خودم است و این که مهمترین مسئولیت هم کیفیت هوشیاری هم در این لحظه هست را به یاد می آورد. همچنین 9 سال پنهان پری مثلث تغییر را به یاد می آورد. 2. همقدم شدن ادریس با زحل. در تابلوی بعدی مولانا از ادریس که پیامبری است که زندگی جاودان را یافته سخن می گوید. در این قسمت هم مولانا به کار در مدت زمان طولانی اشاره می کند و می گوید ادریس 8 سال با زحل هم قدم بود. در طلوها و غروبها، در همه احوالات و دگرگونیها با زحل همراه و محرم آثار او شده بود. بعد از این مدت ادریس به زمین باز می گردد و در زمین مدرس نجوم می شود. همه باشندگان در کلاس درس او حاضر می شود. بود جنسیت در ادریس از نجوم، 8 سال او با زحل بود در قدوم، در مشارق در مغارب یار او، هم حدیث و محرم آثار او. بعد غیبت چون که آورد او قدوم، در زمین می گفت او درس نجوم. پیش او استارگان خوش صف زده، اختران در درس او حاضر شده. آنچنان که خلق آواز نجوم، می شنیدند از خصوص و از عموم. مثنوی دفتر ششم بیت 2985 تا 2989. زحل نماد خداوند است، اما زحل در مورد ما که با گنج حضور در ارتباطیم می تواند مولانا باشد و هم قدم شدن با آثار او در مشارق و مغارب می تواند پیگیری مداوم و متعهدانه برنامه های زنده و هفتگی گنج حضور باشد. بعد از خواندن این ابیات متوجه شدم اینکه در سال گذشته به کمک زندگی توانسته ایم هر هفته برنامه های گنج حضور را ببینیم و ابیات درس های مولانا را هفته به هفته تکرار کنیم و جمعه ها پیغام های دوستان را از دست ندهیم، یک موضوع پیش پا افتاده نیست، بلکه سعادت است و ارزش زیادی دارد. ما محرم آثار زحل هستیم. کسی که همه برنامه های گنج حضور را در یک سال شنیده و روی ابیات هر برنامه تأمل کرده، فرق دارد با کسی که این کار را نکرده. ما در واقع هم قدم، هم حدیث و به خصوص محرم آثار مولانا و آقای شهبازی بوده ایم. آیا قدر این نعمت را می دانیم؟ اگر موفق به این کار شده ایم، یعنی جهان و جاذبه‌اش نتوانسته وقت ما را ببلد و به ما بقبولاند که وقت برای معنویت نداریم. این نعمت محرم شدن و قرین شدن هفته به هفته با آثار مولانا و آقای شهبازی بسیار گرانبها می باشد. مولانا می گوید اگر کسی این کار را خالصانه در دل ادامه دهد، نهایتاً در زمین درس نجوم خواهد داد و ستارگان و همه موجودات در درسش حاضر خواهند شد، مثل ما که در کلاس درس مولانا نشسته ایم. این با تصور و میل من ذهنی به استاد شدن و به دیگران درس دادن بسیار متفاوت است. انسانی که تبدیل می شود خود به خود ارتعاش شفا بخش زندگی را از خود بیان می کند. امروز همین پدیده را در گنج حضور می بینیم. دوستانی که از همه جای دنیا، مثلا از یک روستای دور پیام می دهند و ممکن است دانش کتابی زیادی داشته باشند یا داشته باشند، همه آنها اثرگذاری عشق را دارند و با بیان خاص خودشان روی مرکز ما اثر می گذارند و مطمئنن بسیاری از آنها در محیط خانواده و کار خودشان به یک چشمه نور و خرد تبدیل شدند. پنهان پری عبدالقوس و هم قدم شدن ادریس با زحل به مدت طولانی در واقع مربوط به تک به تک ما می شود. می گوید ما هم باید عین آنها باشیم. 3 اصل تبدیل شدن است، نه دانش معنوی جمع کردن. در تابلوی بعدی مولانا یک هشدار می دهد. نکند یک باز عشب باشی که 100 تا پر با شکوه دارد ولی درونش خوی موش است. ممکن است کسی کتاب درباره مولانا بنویسد و خیلی خوب هم سخنرانی کند ولی هنوز تبدیل نشده باشد. پرهای بیرونی مثل دانش معنوی اهمیت ندارند. مهم این است که درون ما خلق و خوی باز اشهب باشد. چون نهد در تو صفتهای خری، 100 پرت گر هست بر آخر پری. از پی صورت نیامد موشخار، از خبیثی شد زبون موشخار. تومجوی و خاین و زلط پرست، از پنیر و فستق و دوشاب مست. باز اشهب را چو باشد خوی موش، ننگ موشان باشد و آر و هوش. مثنوی دفتر ششم بیت 2999 تا 3002. 4 اهمیت همسایه و تبدیل. مولانا در پایان باز همین نتیجه گیری را می کند که تو باید بری یک انسان خوشخو، یعنی زنده به زندگی، پیدا کنی و با او همسایه یعنی قرین بشی. به ضرب المثل عجار و صمت دار اشاره می کند، یعنی اول همسایه بعد خانه. این همسایه خوشخو مولانا می باشد که از طریق برنامه گنج حضور روی مرکز انسان ها اثر گذاشته و آسمان درونمان را نشان می دهد. در پی خوب باش و با خوشخو نشین، خوبپذیری روغن گل را ببین. خاک گور از مرد هم یابد شرف، تا نهد بر گور او دل روی کف. خاک از همسایگی جسم پاک، چون مشرف آمد و اقبال ناک. پس تو هم اجار و سمت دار گو، گر دلی داری برو دلدار جو، خاک او همسیرت جان می شود، سرمه چشم عزیزان می شود، ای بسا در گور خفته خاکوار، به صد احیا به نفع و انتشار. مثنوی دفتر ششم بیت 3007 تا 3012. خیلی ممنون آقای شهبازی، تموم شد.
سارا خانم خیلی عالی، ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خوب بود.
خیلی ممنون،
چقدر دقیق بودین، چقدر ظریف بودین، چقدر خوب فهمیدین. این دانش مولانا واقعا رفته به جان شما، آفرین بر شما و زحمت شما. یه دختری که 10-12 سالش بود اومده آلمان و حالا از ایران هم چند بار رفته ولی خیلی کوتاه، این طوری میتونه مولانا رو تفسیر کنه و معناش رو به این دقت بفهمه و به این زیبایی هم بیان کنه. آفرین بر شما، این از همین زحمت شماست، همین قانون جبرانه.
خیلی ممنون آقای شهبازی، خدا رو شکر میکنیم که زندگی اجازه داده که با این موهبت آشنا بشیم.
آفرین.
فقط جای شکرگزاری و فقط لطف زندگیه.
امیدوارم سن و سالهای شما به شما نگاه کنن، یه عبرتی بگیرند. اگر زندگی پر از درد و همانیدگی دارند به شما نگاه کنند. شما الان خوبین دیگه، درسته؟ شادین، آرامش رو پیدا کردین. حالا نمیگیم 100%، ولی به اندازه رضایت خودتون خوب هستین، درسته؟ از صحبتهاتون اینطور برمیاد.
بله آقای شهبازی، خدا رو شکر. منم مثل من بجز، یعنی واقعا این که من ذهنی خب فقط درد درست میکنه، فقط کارافزایی درست میکنه. و اینکه شما فرمودید که تو برنامه پیش که واقعا این تصویری که ما تو دهن اژدهاییم، یعنی واقعا منم تو دهن اژدها بودم، الانم هستم به احتمال زیاد، ولی خیلی خدا رو شکر کردم که حداقل واقعا این همین که شکر گذارم که تونستم برنامه ها رو گوش بدم و یه روزنیه که نجات میده و آدم رو یواش یواش میکشه بیرون و ایشالله که کامل از دهن اژدها بتونیم هممون بیایم بیرون.
ایشالله. آفرین آفرین. خب خداحافظ.
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، بی نظیر بود. بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، مرجان هستم از استرالیا تماس میگیرم، خسته نباشید.
بله مرجان خانم، خیلی ممنون، شما خوبین؟
ممنونم، عالیم، خدا رو شکر. جناب شهبازی، میخواستم 5 بیت از مثنوی دفتر 4 بخونم با اجازتون.
بفرمایید.
و در موردش یه کمی توضیح بدم که در واقع توضیحات خود شماست تو برنامه 465. میگه که همچو کم عقلی که از عقل تباه، بشکند توبه به هر دم در گناه، مسخره ابلیس گردد در زمان، از ضعیفی رایان توبه شکن، در سر آید هر زمان چون اسب لنگ، که بود بارش گران و راه سنگ، میخورد از قید بر سر زخم او، از شکست توبه آن ادبار خو، باز توبه میکند با رأی سوز، دیو یک توف کرد و توبش را سکفت. همچو کم عقلی که از عقل تباه، بشکند توبه به هر دم در گناه. منظور از آدم کم عقل من ذهنی است. چون انسان وقتی من ذهنی و در ذهنش زندانی است، مثل آدم کم عقل است و همانند او عقلش را تباه می کند. ما فکر می کنیم زندگی فقط در آینده است. البته شما الان بیدار شده اید که می توانید این مطالب را جذب کنید. چون اگر کسی با هوشیاری ایزدی تا حدود زیادی از من ذهنی جدا یا بیدار نشده باشد، نمیتواند این اشعار را بخواند. چنین کسانی نمیتوانند این مطالب را حتی تحمل کنند و نمیتوانند درسی از این مطالب بگیرند، یعنی هنوز در خواب هستند و این خواب آنها هم اشکالی ندارد، چون آنقدر باید درد بکشند تا این پرسش را از خود بپرسند که چرا من همیشه هر کاری که میکنم بعد از آب در میآید؟ یا چرا با هر کسی که میخواهم رابطه برقرار کنم با من قهر و دعوا میکند؟ یا چرا زندگی من پیشرفت نمیکند؟ چرا مردم من رو دوست ندارند؟ چرا تنها موندم؟ یا چرا انقدر درد دارم؟ پاسخ آن یک جمله است: چون عقل تو تباه شده. و عقل تباه شده هم میگوید بهترین جای زندگی در آینده است، و با این حرف و بیان این لحظه زندگی را میپوشاند که این همون هوشیاری جسمی ماست. این که کسی بگوید زندگی در آینده بهتر است، زندگی را فرمدار کرده است. منظور از فرم اتفاق است، یعنی هنوز بهترین چیزها برایتان اتفاق نیفتاده است. با اینکه شما 80 ساله شده اید و واقعا اون اتفاق خوب چه وقت میخواهد بیفتد؟ ما که این آموزه ها رو یاد گرفته ایم، نباید روی من ذهنی و جسمی خودمان تاکید کنیم. اگر تصمیم گرفته باشید که خشمگین نشوید ولی ناگاه یه لحظه خشمگین شوید، نتیجه چه میشود؟ در آن صورت هست که توبه خود را شکسته اید. وقتی خشمگین میشویم مثل گربه‌ای میشویم که موهایش را سیخ میکند تا خودش را بزرگ نشان بدهد. من ذهنی هم مثل آن گربه کار میکند. گاهی میگوید دفعه بعد اگر کسی به من توهین کرد، میخواهم سکوت و آرامش خودم را حفظ کنم تا فضا برای من باز شود. ولی باز هم تا کسی دهانش را باز نکرد و حرکت او رنگ و بوی توهین نگرفته، شما به او میپرید و در نتیجه توبه خود را میشکنید. گناه چیست؟ گناه یعنی همهویت شدگی چیزهای ایزدی با چیزهای این جهانی. شما تصمیم میگیرید تا این کار را نکنید و پرهیز کنید. پرهیز یعنی با جهان مادی همهویت نشویم. توبه یعنی از جهان مادی به سوی خدا برگردیم. پس بیت این بود که همچو کم عقلی که از عقل تباه بشکند توبه به هر دم در گناه. مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رایان توبه شکن. یعنی از ضعف اراده و خرد آن توبه شکن مسخره ابلیس شده است. توبه کنی کار من ذهنی ماست. من ذهنی عقلش را تباه کرده، فکر میکند که زندگی در فرم بودن و اتفاقات است. بنابراین دنبال یک اتفاق خاص است. مثلا میخواد یک آدم منحصر به فرد و خاصی بشود تا مردم بشینند و بگویند عجب آدمی است و دیگر مثل او پیدا نمیشود. همه ما هم میخواهیم خاص باشیم، در حالی که اینطور فکر کردن درست نیست، چون مسخره ابلیس میشویم. بدانیم که زندگی در همین زمان است، ولی تباه عقل در زمان روانشناختی است. زمان روانشناختی یعنی اشتغال بیش از حد ما به این که بگوییم زندگی در آینده است. زندگی در کدام آینده است؟ زندگی در همین لحظه است و این لحظه لحظه ابدی است. ولی عقل تباه شده این را نمی فهمد و درک نمی کند. ابلیسیت یعنی توهم، چون ابلیس با توهم کار میکنه. الانا در ادامه میگوید که ابلیس توفی میکند و توبه شما رو میشکند. مثل همین حرص و زیاده خواهی، یعنی این که بگویید من اینقدر دارم و اینقدر دیگه اگه اضافه بشه دیگه زندگی من زیاد میشه، در حالی که اینطور نیست. با اضافه و انباشته شدن، چه انباشته شدن مال، چه اندیشه، چه باور و دانه، زندگی زیاد نمیشود. ما نمیخواهیم مسخره ابلیس بشویم و میخواهیم به سوی زندگی برگردیم. پس ما دیگر نباید با یک توف ابلیس برگردیم و توبه بشکنیم. مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رای آن توبه شکن. در سر آید هر زمان چون اسب لنگ که بود بارش گران و راه سنگ. مولانا در ادامه در مورد آدمی که من ذهنی دارد میگوید آدمی که من ذهنی دارد دقیقا مثل اسب لنگی است که بار سنگینی دارد و راهش هم ناهموار و پر از سنگ است. حالا تصور کنید که اگر اسبی لنگ بارش هم گران و راهش هم پر از سنگ لاخ باشد، اسب چطور راه برود؟ گاهی ما هم اینطوری هستیم. حالا ببینیم بار ما چیست؟ بار ما دردها و رنجها و کینه های مربوط به گذشته است. یعنی با گذشته همهویت شده ایم و با این همهویت شدگی و با باورها تمام آن بار سنگین را با خودمان حمل می کنیم، در حالی که این باور و الگوها مانع کار ماست. مانع دیگر این است که به خودتان بگویید این کار را اینطوری نمیتوانم بکنم چون مردم نگاه میکنن، یا من آبرو دارم و با این کار مردم و دوستان و خانواده هم چه میگویم، یا من حرفی زدم و همه من را اینطوری میشناسن و اگر خلاف آن عمل کنم حیثیت من از بین میرود. حالا اگر به حضور برسیم و بخواهیم طور دیگری باشیم میتوانیم خیلی راحت به خودمون بگوییم ما قبلا اشتباه کرده ایم. کلا همه کسانی که من ذهنی دارن اشتباه میکنن. بدانید اعتراف به اشتباه در میان مردم کوچک کردن من ذهنی است. البته به شرطی که اعلام اشتباه خالصانه باشد، چون من ذهنی گاهی اشتباهات خودش رو به مردم میگوید تا خودش رو بزرگ نشان بدهد. مثلا خیلی ها میگوین ما اشکال داریم، ولی در همان موقع که میگوین ما اشکال داریم میخواهند خودنمایی کنند. در واقع میگوین ببینید من آدمی هستم که به اشکالاتم اعتراف میکنم، ولی از نوع حرف زدن و از تعهد و تواضع و از رفتارش کاملا مشخص است که نمیخواهد روی خودش کار کند و من ذهنی خودش رو کوچک کند. راه پر از سنگ و پر از الگوهای باوری است که ما با آنها هم‌هویت شده ایم و به محض اینکه می‌خواهیم یک قدم به جلو بگذاریم باید آن الگوهای باوری خودمان را بیاندازیم، ولی نمی‌توانیم بیاندازیم چون با خودمان می‌گوییم اگه مردم بفهمند چه می‌گویند. مهمترین اتفاقی که می‌تواند برای هر انسانی بیفتد زنده شدن به حضور است و این هدف و منظور همه ماست. یعنی همه ما باید اول به حضور زنده شویم. چیزی مهمتر از این برای ما وجود ندارد و چیزی در این جهان مهمتر از این نیست. معنای توبه همین است. توبه یعنی شما به سوی خدا برگردید. پس شد در سر آید هر زمان چون اسب لنگ، که بود بارش گران و راه سنگ. می خورد از غیب بر سر زخم او، از شکست توبه آن ادبار خو. ادبار خو بدبخت یعنی کسی که دائم گریه‌زاری می‌کند و حرفش ناراحتی است. یعنی کسی که می‌گوید من بدبختم، اگرم نگوید ولی و به خوشبختی تظاهر کند، اما همون به ظاهر خوشبختی او هم در واقع بدبختی است، چون با من ذهنی هم‌هویت شده و با من ذهنی عمل می‌کند و دائما درد ایجاد می‌کند و دائما می‌خواهد من خود را بزرگ کند. به همین خاطر هر دم از غیب چماقی بر سرش زده می‌شود. ما هیچ موقع فکر نمی کنیم مسائلی که در زندگی ما برای ما پیش می آید از طرف خدا و زندگی است. برای اینکه دائما دنبال علتی در جهان بیرون می گردیم و می گوییم این کار بد را پدر، مادر، رئیس یا دولت ما کرده است. و اصلا فکر نمی کنیم ما این کار را کرده ایم. پس وقتی روی من ذهنی خودمان تأکید می کنیم از غیب چماقی بر سر آن ادبار خوی ما فرود می آید. پس دردهایی که میکشیم درد زایمان ماست، در حالی که باید از ذهن زاییده بشویم ولی خود ما نمیخواییم زاییده بشویم. دقت کنید درد زایمان را دیگران ایجاد نمی کنن. مثلا خانمی که زایمان میکند نمیگوید علت درد کشیدن من همسرم یا کس دیگه ای است، بلکه میگوید من دارم زایمان میکنم و طبیعی است که درد شدیدی داشته باشم. و بر همین اساس کسی را ملامت نمی کند. ما هم می دانیم چون می خواهیم از ذهن زاییده بشویم این دردها را داریم و به همین دلیل است که نمی خواهیم زاییده بشویم و مقاومت می کنیم و دیگران را ملامت می کنیم. پس شد می خورد از غیب بر سر زخم او، از شکست توبه آن ادبار خوب. باز توبه می کند با رأی سوس، دیو یک توف کرد و توبهش را سکر. به اعتقاد مولانا او دوباره و اراده سوس توبه می کند و در حالی که توبه واقعی فقط از کسانی برمی آید که از ذهن زاییده شدند و روی ذات اصلی خود کار کردند، که این هوشیاری ایزدی است. همچو کم عقلی که از عقل تباه بشکند توبه به هر دم در گناه، مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رایان توبه شکن، از سر آید هر زمان چون اسب لنگ، که بود بارش گران و راه سنگ. میخورد از غیب بر سر زخم او، از شکست توبه آن ادبار خوب. باز توبه میکند با رأی سوس، دیو یک توف کرد و توبهش را سکست. ببخشی جناب شهباز دوباره طولانی شد.
خیلی زیباست. تمام شد؟
بله.
خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. آفرین. خیلی خوب بود، خردمندانه بود. چقدر خردمند شدیم ماشاءالله. خیلی خوب بود.
همش از لطف شما شده بود. ممنونم ازتون.
خداحافظ. عالی بود.
خدا نگهدار. مرسی. خدا.
خانم مرجان از استرالیا بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام استاد.
بله سلام.
کیارا هستم 10 ساله.
بله خانم کیارا خوبین؟
بله استاد خیلی ممنون.
جانم بفرمایید.
با اجازتون شروع میکنم.
بله بفرمایید.
کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانی. مولانا غزل شماره 1535. ما انسان ها تا زنده هستیم با دیگران آشتی نمی کنیم، در حالی که تا زنده هستیم فرصت خوبی برای آشتی کردن و تسلیم شدن واقعی است و درد منو بهی جلوی ما را به زندگی کردن می گیرد. وقتی ما با آن کسی که تضاد داشتیم آن شخص بمیرد، آن وقت میگوییم خدا رحمتش کند، واقعا خیلی دوستش داشتم. پس ما اقبال از مردن میتوانیم پس ما قبل از مردن میتوانیم تسلیم واقعی شویم. بیاییم به این لحظه و بگذاریم زندگی روی ما کار کند. نتیجه تسلیم واقعی یعنی آشتی کردن با دیگران. اگر ما به انرژی به آن هوشیاری زنده شویم میبینیم که پارازیت های ذهن از بین می رود. پس ما به راحتی می توانیم همدیگر را ببخشیم. بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه به یک دیگر نمانیم. فسون قل اعوذ و قل هو الله چرا در عشق همدیگر نخوانیم. غزل شماره 1535. استاد تمام شد.
خیلی زیبا. آفرین. بله فسون قل اعوذ و قل هو الله. عالی عالی. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد خواهرم هم هستن.
بله لطف کنی صحبت کنم. بس با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ.
11 ساله.
سلام استاد.
سلام.
مبینا هستم 16 ساله.
بله خانم مبینا خوبین؟
ممنون استاد عالی.
بله بفرمایید.
از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهات است. غزل 368. وقتی که خداوند من ذهنی ما را می زند نباید نگران باشیم، باید خوشحال باشیم که خدا از هر طرفی که ذهن می رود ما را نجات می دهد. ممکن است ما فراموش کنیم برای چه چیزی به این جهان آمدیم، ولی خدا هرگز فراموش نمی کند. به ما حق انتخاب داده شده یا در حماقت برویم به سوی جهان و تمام عمرمان دنبال جهان باشیم و درد بکشیم، یا با خرد به سوی جهان برویم و خیلی زود به خودمان برگردیم. معمولا همه ما راه حماقت را انتخاب کردیم و به جهان رفتیم و دیگر بر نگشتیم، و چون جهان نمیتواند ما را کامیاب کند دائم از بدن چیزی و پناه آوردن به چیز دیگری گمان کردیم اگر این کارها را انجام بدهیم به کامیابی میرسیم. اما وقتی از خودمان سوال کنیم میفهمیم ما کامیاب نشده ایم و آخر متوجه میشویم که راههایی که آمدیم اشتباه بود. ولی امروز که خداوند در مسیر ما مانع میگذارد و جهت‌های من ذهنی را می‌زند، اعتراض می‌کنیم و فکر می‌کنیم کار ما درست‌تر از خداست. دشمن خویشیم و یار آن که ما را می‌کشد. غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد. غزل 728. ما از جنس افکار نیستیم که یک لحظه به گذشته و یک لحظه به آینده برویم. ما بی‌فرم و بی‌مکان هستیم که باید در زحمت خودمان برسیم. اندیشه را رها کن و دلش رو تمام، چون روی آینه به نقش نگار نیست. چون ساده شد به نقش همه نقش ها در روز، آن ساده روز روی کسی شرمسار نیست.
غزل 455 استاد تموم شد.
خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه هم هست؟
بله خانم آمتیده هم هستم.
بله لطف کنی صحبت کنم. بله ممنونم، زحمت کشیدی. خداحافظ.
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور. آمتیده هستم 11 ساله.
آفرین. سلام. سلام، خوبین؟
ممنون عالی استاد.
بفرمایید.
خداوند می فرمایند خدا را بخوانید و گریه را فراموش نکنید. و در آیه 110 سوره اسراء آمده است: بگو خداوند را بخوانید به نام الله یا به نام رحمان، به هر کدام نام خوانید او راست نامهای نکو. روزه های باد و بارش باران غمها و دردهای زیاد ما است، یعنی همه اینها در خدمت انسانند. از صبر باید کنیم و شنیده ایم که خداوند گفته است روزی ما در آسمان ها است نه در زمین. پس چرا ما به دنیای ذهن چسبیده ایم؟ و در آیه 21 سوره زاریات آمده است: در آسمان است روزی شما و آنچه شما بدان وعده شده اید. گفت ادالله بیزاری مباش تا بجوش شیرهای مهرهاش. خوی خوی باد شیر افشان عب در غم ما اند یک ساعت عب. فی سماع رزق و کن نشنیده ای اندر این پستی چه بعد چفسیده ای. ترس ما ناشی از آواز قول من ذهنی و شیطان است و اینکه گوش ما را می کشد و به پستی می برد. هر ندایی که ما را از بالا می کشد بدانیم که آن ندا از جهان بالا رسیده است. دعوت خداوند و نعمت خداوند اینطور است که در انسان صفا ایجاد شده است، نه در صفا ایجاد شده است یا نه. و دعوت شیطان و من ذهنی اینطور است که در درون انسان قضاوت و مقاومت بیشتر می شود. هر ندایی که ما را دچار حرص می کند آن ندا را بانگ گرگی آدم خوار را بدانیم. پس آثار هر دعوتی گویه خداوند یا من ذهنی است. ترس نومیدی دان آواز قول می کشد گوش تو تا قعر سفول. هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا می دان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را حس آورد بانگ گرگی دان که او مردم دارد. دفتر دوم بیت 1957 استاد عزیز تمام.
خیلی زیبا، آفرین. بالاخره پیغام شما را شنیدیم. کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، مادرم هم هست.
مادرتون خیلی خوب، بدیم پس صحبت کنن. خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
استاد عزیز سلام.
بله سلام، خوبین؟
خدا قوت. من
خواهش میکنم بفرمایید.
فلسفه خلقت پتانسیلی که ما هیچ نبودیم، آیا زمانی بر انسان نبود که قابل ذکر نبود؟ وقتی که به دنیا آمدیم با خیلی چیزها دلبسته و وابسته شدیم و رفته این داخل ذهن، پس زندگی ما در دردهای ما گیر افتاده. این دردها علت عدم آگاهی ماست. دیدن بر حسب همانیدگی ها دید من ذهنی است. ما در من ذهنی به تایید و توجه مردم احتیاج داریم. ما رفته این داخل ذهن و بعد فکر کردیم. ما آن کسی که فکر می کنیم نیستیم. ما حضور در لحظه هستیم. زیر هر لحظه که ما هستیم خاموشی و ابدیت است. در این لحظه در خاموشی ابدی هستیم. اتفاقات را ذهن ما نشان می دهد. ذهن ما یک چیز مادی است. اول حضور ما بوده، بعد اتفاقات. تسلیم شدن یعنی رفتن و درد، رنج، خشم و اشتباهات گذشته. اگر این درد و رنج ها کنار برود من ذهنی ضعیف و ضعیفتر می شود و ما با گوش و چشم خدا که همان سکون و عدمت زندگی می کنیم. ما قرار است چشم و گوش خدا باشیم. ما از جنس خدا هستیم و باید خداگونه باشیم. من همیشه این لحظه هستم. حس حضور در این لحظه یعنی دیگر جدایات هستی ندارم. استاد عزیز تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. آفرین. خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد
هستند. بس
از طرف من خدا
خداحافظ.
الو.
بله بله سلام.
سلام استاد، خدا قوت.
خیلی ممنون.
زرین هستم استاد.
خانم زرین بله، شما مادر کدوم بچه ها هستین خانم زرین؟
من مادر مبینا و تیارا.
آه مبینا هست، آفرین، خیلی خوب، بفرمایید.
بای دلبتون است. تو ببند آن چشم خود تسلیم کن، خیش را بینی در آن شهر کهن. دفتر پنجم بیت 11-13. وقتی من ذهنی در ما ساخته شد، آفتی در ما هم شروع به شی گرفتن گرفت. آفتی که یکی از دلایل مهم عدم بیداری ما. آفتی به نام من میدانم. من ذهنی به شدت اهل من میدانم است. در موارد درونی هم به شدت دخالت دارد. جوری صحبت میکند مثل این که راه را پیدا کرده است و رسیده است، ولی در حقیقت در قعر تاریکی است. این را میتوان از میزان هم خودگی ها فهمید و همچنین از میزان قضاوت، مقاومت و رفتن به گذشته و آینده شنا. اکثر ما چنین حالتی داریم. ما با هر چیزی که هم خوبیت شدیم به ما عینک غلط داد و شروع کردیم با عینک غلط زندگی و تدابیر خدا را دیدن، مشکل دیدن. هر کس در زندگی خود نعمتایی دارد که حتی اگر یکی از این نعمتها را از ما بگیرن داغون می شویم. اما تا وقتی آن نعمت دست ماست، چون من ذهنی داریم، عشق و زندگی را در آن نمی بینیم. دیدن من ذهنی برکات الهی را مسئله و مشکل نشان می دهد. ما فرصت ها را از دست دادیم چون دید غلط داریم. زندگی همیشه فرصت می دهد، اگر آگاه نباشیم از دست خواهیم داد. برای وارد شدن به آن شهر کهن که همان فضای یکتایی، عشق راستین، فراوانی، قدرت، خرد می خواهیم، برگردیم، چشمان را ببندیم، دیدن من ذهنی را کنار بگذاریم. نیازی نیست دید الهی را در خودمان ایجاد کنیم. آن از اول در ما بوده است. ما از آموزه های مولانا از این لحظه شروع می کنیم. از چشم برای ندیدن، از گوش برای نشنیدن و از دهان برای سکوت. منبع بعد از مدتی بالا خواهد آمد. بعد از مدتی زندگی به ما کمک خواهد کرد. چشمان شروع به دیدن می کند. گوشمان برای شنیدن آماده می شود. و خودمان را از من ذهنی کنار می کشیم. آن که در درون ما بالا می آید و مدام از زندگی می بینیم، می شنویم و حرف می زنیم. تو ببند آن چشم، یعنی بیا و تسلیم شو. تسلیم بزرگترین و بهترین کاری است که در راه بازگشت می توانیم انجام دهیم. اگر این کار را تکرار کنیم، اختیار ما دست اوست. مانند برگی که در رودخانه افتاده، این برگ چه اختیاری دارد؟ چون تمام اختیارش دست رودخانه است. در کمترین زمان رسیده است و آن رودخانه می داند چگونه آن را به اقیانوس برساند. مولانا می گوید می خواهی به شهر کهن برسی، چشمت را ببند، تسلیم شو. اگر مدتی صبر کنی، می بینی که در آن شهر کهن هستی.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنون.
خب تمام شد. کسی دیگه هم هست یا
نه؟ کسی دیگه
نیست. خیلی عالی، ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا میگه.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبین؟
بله خدا رو شکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
آفرین آفرین. بله خوب، بفرمایید، در خدمتتون.
خدا زنده باشین. خیلی با اجازت متنی که آماده کردم و میخونم. جسم انسان از خاک به وجود آمده است و خاک به زمین تعلق دارد، پس جسم در وطنش هست. اما مبدا هوشیاری حضور در انسان نور زندگی است و وطن اصلیش فضای یکتایی. خداوند جسم و روح را با هم متحد کرده است، به طوری که جسم اتفاقات را تجربه می کند و هوشیاری حضور ناظر این اتفاقات است و به پیمان الست اقرار می کند. هوشیاری حضور قادر است تا قبل از مردن به جسم به وطن اصلیش که عدم هست منتقل شود و برای این کار لازم است که انسان عقب بکشد و ناظر ذهنش باشد تا با اتفاقات اتفاق نیفتد. در داده شده که حب الوطن من الایمان، علاقه داشتن به وطن از نشانه های ایمان است و منظور از وطن این دنیا نیست بلکه فضای دید. پس انسان باید تمام سعیش را بکند تا از جوی همانیدگی ها بگذرد تا به وطن اصلیش برسد. از دم حب الوطن بگذر مئی، که وطن آن سو جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر از آن سوی شد، این حدیث راست را کم خان غلط. دفتر چهارم ابیات 22-11 و 22-12. تنها وسیله نقلیه برای بازگشت به وطن براق بصیرت است، یعنی وقتی در این لحظه فضا را باز می‌کنی سوار فضای عدم می‌شوی نه فکر. در نتیجه بصیرت پیدا می‌کنی و دید عدم داری. در این صورت ابر همانیدگی‌ها نمی‌تواند بزند و جلوی دید هوشیاری من را بگیرد. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار برام مه نظر کنند. دیوان شمس غزل 862. اما فردی که هوشیاری جسمی دارد، مقصد نهایی انسان را همین ذهن می داند و همین دلیل در چیزهای بیرونی به دنبال هویت می گردد و شاید پس از تجربه کردنهای بسیار متوجه شود که ذهن محل اقامت دائمیش نبوده و شکش به یقین تبدیل شود. مولانا در ارتباط با این موضوع آن شخص بغدادی را مثال می‌زند که خواب می‌بیند در مصر گنجی نهفته است و به امید برطرف شدن مشکلاتش و رسیدن به این گنج را حس می‌شود. خواب دید و هاتفی گفت و شنید که قنای تو به مصر آید پدید. در فلان موضع یکی گنجی است و در پی آن باید تا مصر است. سفر ششم ابیات 42-40 و 42-42. این شخص در طول سفر با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شود و آخر وقتی به مصر می‌رسد دیگر پولی برایش باقی نمی‌ماند. پس از مدتی می‌بیند که چاره‌ای جز گدایی ندارد، اما او واقعاً گدا نبود و روی گدایی هم نداشت. همانطور که انسان ذاتاً می‌داند که گدای چیزهای این جهانی نیست، ولی حس من ذهنی او را به جهان نیازمند می‌کند. گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تازه ظلمت نایدم در کدی شم. اندر این اندیشه بیرون شد به کوی، و اندر این فکرت همین شد صوبه. سفر ششم ابیات 42-50 و 42-52. همین که در تاریکی شب بیرون می رود، داروغه او را دستگیر می کند و مورد زفر و شخص قرار می دهد. این شخص غریب با التماس می گوید که من دوز نیستم، بلکه اهل بغدادم و در مصر غریبم. تاریکی نماد تاریکی ذهن است، یعنی زمانی که نور هوشیاری را برای نیندازیم مورد حمله های من ذهنی قرار می گیریم. گفت او از بعد سوگندان پر که نیم من خانه سوز و کیسه برد. من نمرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم. دفتر ششم ابیات 42-72 و 42-73. پس ماجرای خواب برای داروغه تعریف می کند. داروغه به او میگوید آخه چرا به صورت دیدن یک خواب این همه راه آمدید؟ خود من بارها خواب دیدم که در بغداد گنجی نهفته است، در فلان محله و فلان خانه، اما هیچ وقت راهی بغداد نشدم. مشخصاتی که داروغه داد درست با مشخصات آن مرد غریب منطبق بود. بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنجی مستتر. در فلان سوی و فلان کوی دفین بود آن خود نام کوی این هزین. دفتر ششم ابیات 43-14 و 43-15. وقتی آن مرد غریب این حرف را از داروغه شنید، پیش خود گفت که گنج در خانه من بوده و آن وقت من با فقر زندگی می کردم. پس دلیل از غفلت و بیخبری من بوده است. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. در سر گنج از گدایی مردم، زان گنج در غفلت و در پردم. دفتر ششم ابیات 43-22 و 43-23. از این داستان نتیجه میگیریم که گاهی انسان ها تا به ذهن نروند و اسیر من ذهنی نشوند، یقین حاصل نمی کنند که گنج حضور در خانه خودشان، یعنی فضای گشوده شده این لحظه است.
بنابراین خداوند دور شدن انسان از این لحظه را وسیله برای رسیدنش به فضای یکتایی قرار می دهد و بی تردید از پس هر سختی آسانی. سوره انشراح آیه 5. بازان این زلالت را به جود حق و دیدن از اندر رشد و سود. صفحه 6 بیت 43-41. در نهایت دلی که از جهان برگشته و در این لحظه مستقر شده مستقیما به زندگی وصل می شود و خداوند بر آن دل تکیه می زند و بی واسطه بر آن حکم می کند. خداوند بر عرش مستولی. سوره طه آیه 5. تخت دل معمور شد پاک از هوا، بر وی الرحمن علی عرش استوا. حکم بر دل بعد از این بی واسطه حق کند، چون یافت دل این رابطه. دفتر اول ابیات 3665 و 3666. تمام شد برای صحبتی.
خیلی خوب خانم سمانه، عالی 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 عالی، خیلی زحمت کشیده بودیم. خواهش میکنم. ممنونم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
ببین چه پیغام های عالی میدن، هم زیبا هم روشن هم جامع. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما خوبین؟
خیلی متشکرم، سلامت باشید. ممنونم آقای شهبازی. با اجازهتون یک پیامی رو آماده کردم در ارتباط با داستان کوه قاف و ذوالقرنین که میخونم.
بفرمایید. بفرمایید.
خیلی ممنونم، مرسی. در دفتر چهارم از بیت 3710 داستان کوه قاف و ذوالقرنین آمده است. عجایب و رمز و رازهای این داستان که در برنامه 898 گنج حضور تفسیر شد به قول مولانا حیرانی را برای ما برق مکان می آورد. قسمت اول حیرانی ذوالقرنین از دیدن کوه قاف. رفت ذوالقرنین سوی کوه قاف، دید او را که از زمرد بود صاف. گرد عالم حلقه گشته او محیط، ماند حیران اندر آن خلق بسید. ذوالقرنین در این داستان نماد سالک در راه خداست و کوه قاف نماد انسان کامل است که به بی‌نهایت خدا زنده شده است. این صحنه از داستان ملاقات انسان سالک و انسان کامل را به تصویر می کشاند. وقتی که سالک چشمش به عظمت و شکوه و جلال انسان کامل باز می شود و از این همه عظمت حیران می شود. انسان کامل مثل کوه قاف صاف و صیقلی است، یعنی جابهایی برای من ذهنی ندارد. من ذهنی نمی تواند از آن بالا برود، یعنی نمی تواند در مورد او اظهار نظر کند و با ذهن محدود خود او را بسنجد و خوب و بد کند. هر تصویری که ما از انسان کاملی مانند مولانا داریم و یا هر قضاوت و خوب و بدی که در مورد او می کنیم و یا زندگی شخصی او را تجزیه و تحلیل می کنیم، تمام آنها تخیلات و تصورات ذهنی ما بوده و ذره حقیقت وجودی او نزدیک نیست. درون انسان کامل بسیار بسیط شده و گسترش یافته است. گرد عالم حلقه گشت و نفوذ او در عالم معنا بسیار گسترده است. دیدن انسان کامل با چشم جان مرا به حیرانی در می آورد و همانطور که مولانا در آخر این داستان می گوید، ما باید فقط حیران بمانیم و بس. نه بگوییم، یعنی بگوییم عظمت تو و زندگی را درک کرده ایم، و نه نبگوییم، یعنی او را انکار کنیم. قسمت دوم، انسان کامل چیست و در این عالم چه نقشی دارد؟ گفت و کوهی دگرها چیستند که به پیش عزم تو بازیستند؟ ذوالقرنین از کوه قاف می‌پرسد، اگر تو کوهی پس بقیه کوها چه هستند که در برابر تو بازی به نظر می رسند؟ آنها چطور می توانند در مقابل تو بشتند و قد علم کنند؟ گفت رکهای من کوها مثل من نبند در حسن و بها. من به هر شهری رگی دارم نهان، در عروقم بسته اطراف جهان. حق چو خواهد زلزله شهری مرا، گوید او من بر جهانم ارق را. پس به جنبانم من آن رگ را به قه، که بدان رگ متصل گشته از شهر. کوه قاف پاسخ می دهد که کوههای دیگر در من هستند و ارزش و بها و درخشش و زیبایی آنها در حد من نیست.
در اینجا کوههای دیگر نماد انسانهای دیگر است و وقتی کوه قاف میگوید کوههای دیگرهای من هستند، یعنی جان انسان کامل در جان انسانهای دیگر راه دارد و او به درون انسانها دسترسی دارد. بعد از که انسان کامل که فضای درونش بسیار بسیط شده است، شبیه باقی انسانها که هنوز روی خود کار نکرد و عمق و وسعت پیدا نکردن نمی باشد. کوهقاف می گوید هر موقع حق یعنی خدا بخواهد که در شهری یعنی در درون یک انسان یا مجموعی از انسانها زلزله ایجاد کند، به من می گوید و من رگ خودم را می جنبانم. زلزله ایجاد کردن هم برای بیداری از خواب ذهن و برای شناسایی اصل خود است. حالا اگر انسانی کامل در خواب ذهن باشد، این زلزله می تواند با قهر زندگی همراه باشد و به صورت ریب المنون ظاهر شود. و اما اگر انسان آگاهانه و با اراده و اختیار خود، خود را در اختیار انسان کاملی مثل مولانا قرار دهد، این جنباندن رگ با ایجاد بیداری بیشتر در او و زنده شدن او همراه خواهد بود. قسمت سوم، این کامل ساکن روان است. چون بگوید بس شود ساکن رگم، ساکنم و از روی فعلا در تگم. همچون مرهم ساکن و بس کار کن، چون خرد ساکن و از او جنبان سخن. نزد آن کس که نداند عقلشین، زلزله هست از بخارات زمین. تکوه قاق یعنی انسان کامل مقداری از این که چگونه عمل می کند رمزگشایی می کند. می گوید که من ساکن و باثبات هستم. چنین کسی ریشه عمیقی دارد و سکون و سکوت زندگی او را هم به سکون و خاموشی درآورده است. اما این سکون و ثبات بی عمل نیست. با خواست و اراده زندگی در این جهان فرم به فعل و عمل و پویایی در آمده است. اما در این حال تسلیم کامل است و در خدمت زندگی است. اگر خدا بخواهد در کسی زلزله ایجاد کند، با جنباندن رگ خود و با رهیابی در درون و جان انسانهای دیگر، درون آنها را به لرز و تحول در می آورد. و هر موقع خدا بگوید ساکن شو، ساکن می شود. او همچون مرهمی است که ساکن و ساکت بر روی زخم قرار می گیرد. اما در این حال بسیار کارکن و مؤثر است و دردهای من ذهنی ما را التیام می بخشد. یا اینکه مانند خردی است که ساکن است اما می تواند به صورت حرف و سخن جنبان شود و سخنان عالی و مؤثر از او بیان شود. البته این مفاهیم را تنها می شود با علم زندگی دریافت کرد، وگرنه کسی که عقل محدود من ذهنی دارد، اگر زلزله‌ای در زندگیش ایجاد شود، دنبال سبب و علتهای بیرونی می گردد و متوجه نیست که اصل و پایه تمام این تحولات در درون و بیرون او از خود زندگی و خدا می آید. قسمت چهارم، درک تقلیب رب. مولانا برای باز شدن این مسئله مثالی را می آورد. می گوید مورچه‌ای دید که یک قلم بر روی کاغذ طرح‌ها و نقش‌های زیبا می کشد. از عمل قلم تعجب زده شد و راز آن را به مورچه بعدی گفت. آن مورچه گفت اشتباه نکن، این قلم نیست که نقش می کشد، بلکه انگشتان قلم را به حرکت درآوردند. مورچه بعدی گفت انگشتان که به خودی خود نیروی ندارند، این بازوست که انگشتان را به حرکت درآورده. همینطور پیش می رفتن تا مویدی که به نظر همه داناتر بود گفت این هنر را از صورت و ظاهر نبینید، فکر نکنید انگشت و دست و بازو و بدن نقش ها را می کشند. اینها عقل و جان هستند که باعث خلق طرح شده است. اما این مورچه غافل بود از اینکه بدون اراده و خواست زندگی و بدون تقلیب خدا هیچ چیز از جای خود نمی جنبد. مورکی بر کاغذی دید و قلم، گفت با موری دگر این راز هم که عجایب نقش ها آن کل کرد، همچو ریحان و چو سوسن‌زار و برد. گفت آن نور سبزان پیش ورد، این قلم در فعل فر است و اثر. گفت آن نور سوم که از بازو است، کس بر لاغر ز زورش نقش برد. همچنین می رفت بالا تا یکی مهتر موران ستن بودندکی. گفت که صورت نبینید این هنر، که به خواب و مرگ گردد بی خبر. صورت آمد چون لباس و چون عصا، جز به عقل و جان نجنبد نقش ها. بی خبر بودو که آن عقل و فعاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. یک زمان از وی عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها می کند. پس هر چی در زندگی ما رخ می دهد همه به خواست زندگی است.
حتی اثرگذاری انسان کاملی مولانا، انسان کاملی مانند مولانا در روح و جان ما نیز با اسم پروردگار صورت می‌گیرد. و اگر لحظه ای عنایت زندگی از ما گرفته شود، هم که این قدربان می‌نازیم، کوچکترین کاری نمی‌تواند بکند و ابله و نادان می‌شود. این شاید درسی باشد برای ما که اینقدر با عقل محدود خود نگوییم می‌دانیم و لحظه خود را بی‌نیاز از عنایت و جذبه زندگی ندانیم. قسمت پنجم، صفات حق در کلام نمی گنجد. چونش گویا یافت بلغنین گفت، چون که کوه قاف در نطق فوفت، که سخن گوی خبیر رازدان، از صفات حق بکن با من بیان. گفت رو کن وست از آن حایل تر است، که بیان بر وی تواند برد دست. یا قلم را زهره باشد که به سر، بر نویسد بر صحایف زان خبر. وقتی ذوالقرنین دید که کوه قاف به سخن در آمد و دارد سخنان ارزشمند چون گوهر میگوید، به او گفت که ای کوه قاف، ای انسان کامل که به خدا زنده شده ای، از صفات حق چیزی بگو. کوه قاف هم در پاسخ گفت که صفات حق را نمی‌شود در کلام و در بیان آورد. خودت باید به او زنده شوی. قلم جرأت ندارد که وصف خدا را بگوید. قسمت ششم، دست 300 ساله پر از برف است. مردم دارند سرمایه درد را زیاد می کنند. ذوالقرنین سپس از کوه قاف می خواهد که حالا که صفات حق را نمی توان بازگو کرد، لطفا کمتر داستانی که از عجبهای حق بشود بیان کرد را بگو. کوه قاف می گوید انسان ها در دستی هستند که 300 سال از جایی که باید باشند دورتر هستند، یعنی در ذهن خود خیلی از فضا یکتایی دور شدند. برف تمام کوههای انسانها را پوشانیده، یعنی انسان با من ذهنی خود سرما و درد زیادی ایجاد کردند و مرتب درد بر روی درد اضافه می کنند. کوههای برف به هم می زنند، یعنی انسانها نه تنها در درون خود درد دارند، بلکه در روابطشان به همدیگر درد می دهند و درد عالم را زیاد و زیادتر می کنند. انسانها قرار بود نورافزا باشند، اما کارافزا شدند. سردی آنها تا اعماق وجود خود و دیگران فرو می رود. گفت کمتر داستانی بازگو، از عجبهای حق حبل نکو. گفت اینک دست 300 ساله را، کوههای برف پر کرده از شا. کوه بر کوه بی شمار و بی عدد، می رسد در هر زمان برفش مدد. کوه برفی می زند بر دیگری، می رسند برف سردی تا سری. کوه برفی می زند بر کوه برف، دم به دم زنبار بی حد شگرف. آقای شهر بدونم با اجازتون باقیش رو جلسه دیگه میخونم، خیلی وقت گرفتم.
مطمئنی شما بقیهش رو میخواین؟ بقیهش آخو ما نشنویم که یادمون میرسن اولشم. بقیهش هم بخونید، حالا با عذرخواهی از یکی از دوستان که پشت خط هستن. زیاده؟
بله، تقریبا الان 60% رو خوندم. بله یه کمی زیاد هستش، حالا نمیدونم هرچی شما بفرمایید.
بله بخونید، آخه دیگه بقیهش رو مردم بعدا نمیتونن گوش بدن. بخونید.
چشم، عرض خواهی میکنم از بینندگان عزیز. قسمت هفتم، اگر این همه درد انسانهای من ذهنی در عالم نبود، انسان کامل تماما از آتش شوق، ذوب و محف گر نبودی، این چنین وادی شها تف دوزخ محف کردی مرمرا. غافلان را کوههای برفان تا نسوزد پرده های عاقلان. گر نبودی عکس جهل برف با، سوختی از نار شوقان کوه قاف. انسان کامل که به وصال خدا رسیده، تنها به این واسطه در عالم خاکی باقی مانده تا به انسانهای پردرد دیگر که تنها بس سمای من ذهنی را زیاد می کنند کمک کند. گویا مسئولیت انسان کامل در این عالم این است که عامل بیداری بشر از خواب ذهن باشد. انسانهای دیگر رگهای او هستند، یعنی جان انسان کامل در جان انسانهای دیگر نفوذ می کند و در وجود آنها زلزله بیداری راه می اندازد. مثالی که مولانا می زند این است که انسان کامل آمده نزدیک شده که آتش خورشید عشق دارد او را می سوزاند. اما سردی منهای ذهنی او را مقداری خنک نگه می دارد و باعث می شود که از آتش شوق وصال محو نشود. پس تنها دلیل بودن او در این فرم خاکی کمک به بیداری انسانهای دیگر است. و از آنجایی که او ساکن روان است، تسلیم زندگی بوده و به مسئولیت خود در این عالم فرم ادامه می دهد. تا زمانی که به خواست زندگی تمام عالم از خواب ذهن بیدار شود و قیامت فرا رسد. قسمت هشتم، لطف زندگی بر قهر او سابق است. آتش از قهر خدا خود ذره ایست، بحر تهدید لعیمان دره ایست. با چنین قهری که زفت و فایق است، برد لطفش بین که سابق است. سبق بیچون و چگونه معنوی، سابق و مسبوق دیدی بیدویی. بعد از اینکه مولانا و یا کوه قاف در مورد سردی منهای ذهنی و آتش عشق انسان کامل صحبت کرد، از همین مثال گرما و سرما برای بیان موضوع شگفت‌انگیز دیگری استفاده می کند. می گوید قهر خدا آتش خیلی زفت و عظیمی است و این دردی که در ذهن می کشیم تنها یک تازیانه کوچک است از آن آتش قهر که آمده ما را بیدار کند. وقتی قهر زندگی اینقدر زیاد است و آتشش می تواند انسان را بسوزاند، لطف زندگی را ببین که چقدر زیاد است که آن آتش قهر را خنک کرده است. و ما با این همه فرو رفتن در من ذهنی هنوز نابود نشده ایم و خدا به ما فرصت داده است. البته این سابق و مسبوق بودن قهر و لطف را نباید با دوری ذهن خود بسنجیم. این قهر و لطف ها ما ورای ذهن ما و ورای مکان و زمان است. اینکه یک نفر بخواهد با ذهن محدود خود فکر کند که الان که این اتفاق افتاد حتما قهر خدا بود و یا لطف خدا بود، تماما قضاوت ها و سنجش های از روی ذهن است و با قهر و لطفی که مولانا از خدا می شناسد از زمین تا آسمان فرق می کند. مولانا تنها هوشیاری منطبق شده بر هوشیاری را می بیند، جایی که دویی ذهن بیکار شده و انسان کامل تنها یک وجود واحد جامع چیز می بیند. در آن فضا لطف و قهر و سابق و مسبوق همه یکی می شوند. این همان سابق و مسبوق بیدویی است. قسمت نهم، ای بر خود نه نه بر آیات دین. خب تا همینجا مولانا و کوه قاف پرده از یک سری رمز و رازها و عجایب برداشتند. تا همینجا کافی است که به یک بار احساس کنیم دیگر ذهن ما کشش ندارد و این مطالب را نمیتوان با ذهن فهمید و تجزیه و تحلیل کرد. مولانا هم گویی از این هم آگاه است و میگوید اگر دیدی این مطالب را با ذهنت متوجه نمیشوی، بدان که این از پست بودن فهم عقل محدود من ذهنی است. به من ذهنی خودت عیب بگیر، نه اینکه بگویی این کلمات و آیات و نشانه ها که مستقیم از طرف زندگی آمدند اشتباه هستند. گر ندیدی این بود از فهم پست که عقول خلق از آن کان یک جو است. عیب بر خود نه نه بر آیات دین، کی رسد بر چرخ دین مرغ گلین. مرغ را جولانگه عالی هواست، و که نشو اوز و شهوت از هواست. قسمت دهم، حیوان و واله باش، نه بله بگو نه نه. اینجا دیگر اوج آموزش مولاناست به ما. مولانا می داند که با بیان این داستان کوه قاف و ذوالقرنین ما دچار حیرانی و شگفتی شده ایم. در چند بیت قبل گفت با ذهنت قضاوت نکن و نگو که این نشانه های دین درست نیستند. حالا می گوید اگر توانستی از دام ذهنت که می گفت این حرف ها اشتباه هست به جهی، حالا سعی کن که در همین حالت حیرانی و واله‌ای بمانی. مراقب باش که دوباره به ذهن نبری و نخواهی این مطالب را تجزیه و تحلیل کنی. همین حیرانی حالت خوبی است. نبگو بله اینها درست هستند، نبگو نه اینها درست نیستند. چون هر چه بعد از این بگویی تنها از جوی ذهن است. اگر تایید کنی و بگویی مولانا راست میگوید، داری تکلف میکنی. چون که هنوز که کامل به خدا زنده نشده ای که عمق این مطالب را با تمام وجودت بدانی. اگر هم بگویی نه اینها درست نیستن، که این انکار تو روزن دلت را میبندد و راه بر تو بسته میشود. پس به جای بله و نه ذهنی تنها در حالت شگفتی و حیرانی بمان. تنها در آن حالت است که با زبان حال نه با زبان قال میگویی اهدنا، یعنی خدایا من چیزی نمیدانم، تو خودت من را هدایت کن. آن وقت است که نصر و کمک زندگی از پیش و پس به تو میرسد. پس تو حیران باش بیلا و بلی، تازه رحمت پیشت آید محملی.
چون به فهم این عجایب کردنی گلبلی گویی تکلف می کنی. در بگویی می زند می گردند. قهر در بندد بدن می روزند. پس همین حیران و واله باش و بس تا در آید نصر حق از پیش و پس. چون که حیران گشتی و گیج و فنا با زبان حال گفتی اهدنا. پس تنها راه برخوردار شدن از لطف و نیکی زندگی در این است که این من ذهنی زفت و سخت خود را که منکر زندگیست را با نمیدانم گفتن و با حیرانی نم کنیم و بگوییم که من از درک این عجایب عاجز هستم. زفت زفت از دوچو لرزان می شوید، می شود آن زفت نرم و مستوی، زن که شکل زفت بحر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. خیلی ممنونم آقای شاهرزاد وقتی که دادین و بازخواهی از بینندگان به خاطر اینکه پیام خیلی طولانی شد.
خیلی زیبا، خیلی عالی، ممنونم، زحمت کشیده بودین.
خیلی ممنون از شما.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا.
بله، پیغام خیلی زیبا و روشن بود و خیلی مهم. پیغام خانم پریسا خیلی مهم بود. خب دوستان، برنامه به پایان رسیده. میتونم یه تلفن دیگه بگیرم از حضورتون مرخص شم، اما خدمتتون عرض کنم که از روی این دستگاه من کاملا متوجهم که تعداد زیادی از شما بینندگان تماس میگیرید و موفق نمیشید صحبت کنید و من بسیار متاسفم و عذرخواهی میکنم. باید یک چاره بیندیشیم، شما پیغاماتون رو بدین و هنوز اون چاره رو راه رو پیدا نکردیم. باید تعداد ساعتهای تلفونها رو اضافه کنیم، از دوستان دیگه خواهش کنیم بیاند و برنامه رو اجرا کنم به اصطلاح به جای من. حالا در این فکر هستم من، یعنی اینا عرض میکنم که شما بدونید که من هم در این مورد به اصطلاح عذرخواه و متاسفم که شما میاییم و نمیتونید صحبت کنید. بله بله، بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
یک پیام کوتاهی دارم آقای شهبازی، حالا نمیدونم چقدر کار بود نه، ولی با اجازتون میخونم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
یک آن درکی از این لحظه ابدی محقق شد. این لحظه ابدی که آن دارد که عین زندگی است، از جنس زمان نیست. ذهن این لحظه را به عنوان زمان حال می شناسد و آن را جدا از زمان گذشته و آینده می داند. این لحظه ابدی که آن دارد که عین زندگی است، کل زمان حال، گذشته و آینده را در بر می گیرد. کل زمان واقعی و نیز توهمات من ذهنی در زمان روانشناختی، بلکه کل مکان را در بر می گیرد. این لحظه ابدی کل آنچه در ذهن می گنجد و نمی گنجد را با مهر و احاطه تمام در بر می گیرد. به نظر می رسد تمام کاری که ما در راه معنویت می کنیم به درجه یک کار ذهنی است. همچنان از دید جدایی ذهن شروع کرده ایم. با این حال ما کار می کنیم در همین لحظه ای که ذهن می شناسد. اصل خود جذب است، لیکه خواجه تاش. کار کن، موقوف آن جذبه مباش. زان که ترک کار چون نازی. ناز کی در خورد جانبازی بود؟ ما فقط کار می کنیم که صدق و یک روی خود را در طلب و نیاز به زندگی اعلام کنیم و متواضعانه می پذیریم که کارمان از من و دید جدایی شروع شده. و دید جدایی با هر چقدر تلاش هم هیچگاه به دید وحدت نمی رسد. مگر اینکه از جذب زندگی تبدیل دید از راهی که نمی دانیم محقق شود.
خیلی شایسته است که دانش و ترازوی ذهن را به هر صورتی که هست جدی نگرفته و کار را هر جا که هستیم ادامه دهیم. ورا یک آن چه آن جوشید، از این دم آسمان جوشید. چه ناگاهان به مهر حق عطای بی زمان جوشید. به مستیش این زمان خانم که شکر شاکران جوشید و در اعطا و تقوایش تلاش یاسران جوشید. بود زین سعی آسانی که نورش در جهان جوشید. اجابت کرده از عشقش سکونش در روان جوشید. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. آفرین آفرین.
خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام استاد عزیز.
سلام علیکم. خواهش میکنم.
وقت خیر عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز گنج و حضور. سارا هستم از استان.
بله سارا خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازتون متنی که آماده کردم میخونم.
بفرمایید.
سلا رندان دگر باره که آن شاه قمار آمد، اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد. اول اسبیری که ما پس از ورود به این جهان و همانیده شدن با اجسام بیرونی از خودمان دیدیم، تصویری ذهنی ناشی از تغییر فکرها بود که آن لباسی شد که ذات و اصل ما را که همان هوشیاری و حضور خداوند بود را پوشاند و غباری شد روی شیشه شفاف وجود ما که مانع عبور نور خدا از ما به جهان هستی شد، در حالی که ذهن وسیله‌ای بود برای بقای ما و شناسایی اجسام در این جهان مادی. اما از لحاظ معنوی ما امتداد خداوند هستیم. در واقع ذهن ابزاری است کمیتی که ما نمی‌توانیم کیفیت هوشیاری را با آن اندازه بگیریم. شاه قماربازان از ما می‌خواهد که زندگی خالص و ناب که این لحظه در اختیار ما قرار می‌دهد را روی هوشیاری و حضور سوار کنیم، فضا را باز کنیم و همانیدگی ها را شناسایی کنیم و بیاندازیم تا جایی که پرده و حائلی بین ما و خداوند نماند. در سوره محمد آیه 4 می‌فرماید هنگامی که در میدان نبرد با کافران مواجه شدید، گردنهایشان را به شدت بزنید و آنها را به سختی از پای درآورید. در این هنگام از دشمن اسیر بگیرید و آنان را محکم ببندید یا از آنان فدیه و عوض بگیرید و آزادشان کنید تا آنجا که جنگ بارهای سنگینش را بر زمین نهد. مقصود از کافران همانیدگی‌ها و لباسی است که حضور خداوند در ما را می‌پوشانند. پس از شناسایی آنها باید بیدرنگ و بدون محافظه کاری و فکر کردن به نتیجه همانیدگی ها بدون فکر کردن به نتیجه همانیدگی ها را بیندازیم و با فضاگشایی و مرکز عدم همانیدگی ها را محاصره کنیم و باید بدانیم هر همانیدگی لباسی است که باید خداوند را در زیر آن جستجو کنیم. با انداختن هر همانیدگی زندگی پیغامی به ما میدهد. تمام شد استاد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا.
خواهش میکنم. خواهشم. گوشی رو میدم به بقیه دوستان.
خیلی خوب، بفرمایید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سلام استاد.
بله بله، سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. بفرمایید.
عارف هستم.
آیا عارف؟ بله.
با اجازت. بدانت عاقبت ها را، فرستد راتبت ها را، ببخشد عافیت ها را به هر صدیق و یکتایی. غزل 2552. جناب مولانا در این بیت راجع به زندگی و یک عارف کامل و انسانی که به حضور رسیده و به خدا زنده شده صحبت میکند و میگوید یک عارف کامل میداند که عاقبت من ذهنی چه میشود و به کجا خواهد رفت و همچنین میداند کسی که فضاگشایی میکند و مرکز خود را عدم نگه میدارد کجا میرود. حالا میاییم عاقبت بینی از طریق من ذهنی و عاقبت بینی از طریق فضای گشوده شده را بررسی میکنیم. عاقبت بینی من ذهنی اینطور است که میخواهد به یک چیزی در آینده رسد، مثلا تجسم میکند یا تصویر سازی میکند که من در آینده به فلان چیز میرسم و از آن زندگی میگیرم و به خوشبختی میرسم، در صورتی که هر تجسم و تصویر ذهنی توهمی است که ذهن خودش به وجود آورده و هر توهم ذهنی گذراست و آفل و ما نمی‌توانیم از چیزهای گذرا و آفل زندگی بخواهیم چون دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شویم. آن که یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل، آفل بود. وان که آفل باشد و جهان این نیست دلبر، دلبر لا احب الافلین. دفتر سوم ابیات 1429 و 1430. استاد تمام.
تمام شد. خیلی ممنون، خیلی زیبا.
خواهش.
خب باستم هستن نه صحبت کنن؟
بله استاد.
یه نفر دیگه هم میتونن صحبت کنن دیگه، هر کی میخواد صحبت کنه. خواهش میکنم. ممنونم.
الو.
بله بله. سلام.
سلام عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین. مریم هستم استاد جان.
بله خانم مریم، خوبی شما؟
ممنونم استاد جان، به دست شما. خدا رو شکر. عالی. به اجازت متن کوتاهی چون آخر برنامه میخونم و خدا حفظی میکنم.
خواهش میکنم. بفرمید.
ممنونم. غزل شماره 392. صدام چند به پرسی و دانه را چه شده است؟ به بام چند برایی و خانه را چه شده است؟ فسرده چند نشینی میان هستی خیش؟ تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است؟ اگر مدام در گذشته و آینده سیر می کنیم و در دیر حسرت های گذشته ایم و یا در آینده ای که هنوز نیامده و در دیر ترسایش هستیم، من ذهنی داریم و همانیده ایم. در صورت داشتن من ذهنی کارفزایی می کنیم. پس ما چقدر کارفزایی داریم؟ یا متوجه خواهیم شد و به خودمان می آییم و زحمت را که علکی می کشیم و درد و رنج علکی را که می کشیم کم می کنیم. پس اینجاست که متوجه کارفزایی خود می شویم که این همه مدت طول کشیده و طولانی شده و همش در حال چه کنم چه کنم به سر می بریم. با من ذهنی در کارهای دیگران مداخله می کنیم، کنترل می کنیم، غیبت، قضاوت، واکنش و حسادت داریم. چون حسادت داریم به همدیگر نمی توانیم کمک لازم را داشته باشیم. عمدن حسود نیستیم، ذاتاً حسادت می کنیم و حسودیم. من ذهنی نمی خواهد و اجازه نمی دهد یک کار درست را انجام دهیم که دیگران موفق شوند و از موفقیت دیگران به قیاس و سپس به حسادت می افتیم و همانیده می شویم. چون من ذهنی فقط دنبال کارافزایی است، دنبال راه حل و فضای گشوده شده نیست، یا مقاومت یا واکنش یا دنبال دردسر درست کردن است. میگویند میز شادی جهان چهار پایه دارد، دو تای آن را جناب مولانا به ما نشان داده و دو تای دیگر را جناب حافظ. دو تایی که جناب مولانا معرفی کرده مرنج مرنجان، مانند باران باشید که پدیدی ها را میشوید و دوباره به آسمان میرود، پاک میشود و به زمین برمیگردد. و جناب حافظ گفته بنوش و بنوشان، هر نعمتی که خدا به شما داده، از مال یا سلامتی، از معرفت و آگاهی، با دیگران تقسیم کنید و دیگران را در این سهیم کنید، چون همه اینها امانتی است که به ما داده شده و باید آن را منتقل کنیم. پس بیایید با هم مرنجیم و مرنجانیم، بنوشیم و بنوشانیم و در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر تخم نکاریم. استاد جان تمام شد.
خیلی زیبا. ممنونم.
ممنونم.
از خداحافظی میکنم با شما.
خدا رو شکر که تونستم با تو بعد از چند هفته صحبت کنم. واقعا خیلی خوشحالم چون همش تماس قطع میشد چند هفته اخیر. ممنونم بابت فرصتی که به هم دادید. خداحافظی میکنم.
با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.
سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.